کان ادامه زندان برای وی را خطرناک می دانند. کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی از سوی دادگاه تجدید نظر با تخفیف مناسب به 5 سال زندان محکوم شد. بنا به گفته وکیل کیان تاجبخش، وی پیش از این توسط دادگاه اولیه به 12 سال زندان محکوم شده بود. کیان تاجبخش، پژوهشگر اجتماعی که تابعیت ایرانی آمریکایی دارد، برای نخستین بار در سال 2007 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و پس از 4 ماه زندان با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. وی برای 2 بار در پی انتخابات ریاست جمهوری در 9 جولای در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. کیان تاجبخش به تلاش برای اجرای کودتای مخملی در ایران متهم شده است. تاکنون مقامات کاخ سفید بارها خواستار آزادی کیان تاجبخش شدند و میگویند وی خطری برای امنیت ملی ایران و دولت این کشور نداشته و به عنوان پژوهشگر مستقل از لحاظ سیاسی بی‌طرف بوده است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول که گفتند از ایران تلفن میکنن سخنی داشته باشم، امیدوارم به حساسیت دوران و ایامی که درش هستیم واقف باشیم. برای بسیاری از ما بدون تردید بی‌تفاوتی و یا بی‌طرفی حتی دیگه معنایی و جایی نداره. امروز بیشتر افراد آشنا و آگاه به موضوعها و مسائل ایران دل نگران فردا در ایران هستند و امید این هست که مردم ایران در داخل و ایرانیان در خارج بر اساس هر باور و اعتقادی که دارن به نوعی مفید و مؤثر و فعال، امیدشون رو، آرزوشون رو، اعتقادشون رو به نوعی ابراز کنند. امید بنده این است که با توجه به اینکه اعلام میکنم به پرسش‌های روانی و اجتماعی پاسخ میدم، اگر در این باره پرسشی مطلبی باشه خوشحال میشم که بشنوم، ولی فعلا پنج خط ما همه آنگونه که اعلام فرمودن درباره این موضوع ها نیست، ولی فکر میکنم که برخی از اوقات بر اساس آنچه که ترجیح هست و مرجح من و شما باید به موضوعهای مهم یا مهمتر بپردازیم. به هر حال انتخاب با شماست، ولی من در خدمتون هستم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش
می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من هفته پیش مزاحمتون شدم روی خط تصویر ایران. من اینکه چون که 10 دقیقه آخر بودم تقریبا تونستم جمع‌بندی بکنم از صحبت‌های شما، ولی چون یه سوال برام باقی موند که نگرفتم، یعنی سوال اصلا نشد که
من ممنونتون میشم کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. هفته پیش صحبت من این بود که یه خانم 33 ساله هستم که ازدواج دومم هستش با یه آقای دکتر و اینکه یه دختر 15 ساله دارم. بعد طبق صحبتایی که من برای شما تعریف کردم و حرفایی که من زدم، شما فرمودین که وضعیتتون خیلی خطرناکه، مثل دو تا آدم گرفتار بیمار که با هم افتادید، و اینکه بهترین حالتی که شما دیدین این که ما ستام به یه پزشک خیلی خوب مراجعه کنیم و درمان کنیم. وضعیت بر من و دخترم خیلی حالت نگران کننده بود. برای شما گفتین که حتما باید مراجعه کنیم به دکتر، چه اینکه شوهرتون بیاد چه نیاد، و اینکه فرمودین که شوهرم در معرض آسیب‌های خیلی جدی هست بوده از خیلی جوانی، و اینکه الان باید درمانش به صورت جدی و اساسی دنبال بشه. و با همه صحبتهایی که من کردم به طور کلی نتیجه شما این بود که همچین حتی اگر این مسائل هم پیگیری بشه نتیجه جالبی ادامه زندگی ما نداره و تو این مایه ها بود.
نه اون آخریش رو فکر نمی کنم، به هر حال اون برداشت شما
طبق صحبتهای من وضعیت خیلی خطرناک بود. اتفاقا من خیلی پای صحبت های شما میشینم، من اصلا ندیده بودم اینقدر واضح تو این مایه ها صحبت کنید، چون اصلا اینجوری خط نمیدین، ولی اینکه وضعیت ما خیلی خطرناک بود طبق صحبت های من. میگم شما طبق همه تعریف هایی که من داشتم شما فرمودین. حالا به هر حال سوالی که من داشتم از شما این که شوهر من با توجه به اینکه آسیب هایی که دیدن جدی بوده و مشکلاتشون حاد هست، تا چه حد میتونن خطرناک باشن و تهدیدی که میکنن من باید جدی بگیرم؟ توی 4 سالی که من ازدواج کردم با ایشون یک بار بود که دعوامون شد، این دعوای خیلی حالت بدی داشت، فقط یک بار. بعد ایشون تو دعوا به من گفتش که فکر نکن که ما اگه بخوایم از هم جدا بشیم من به تو مهریه میدم، اگه قرار باشه من به تو مهریه بدم مطمئن باش که دخترتو میکشم. بعد یه تفنگم داشت که از تو کیفش در آورد و گفت باید تفنگ بچه تو اینجوری میکنم اونجوری میکنم. بعد من بهش گفتم که چرا دخترم، چرا خودم نمیکشی؟ گفت به خاطر که دخترت همه زندگیته و اگه بگیرمش دیگه تمام زندگیت از دست میدی. به هر حال خب اون بحث تمام شد. حالا بحث ما روی این مسائل هست و اگر بخوایم جدا بشیم، خب یکی از مشکلاتی که اصلا ایشون بازش کرده مسئله پول و مهریه و ملک و فلان ایناست. میخوام ببینم با توجه به شرایطی که دارن من چقدر جدی بگیرم این مسئله رو، چقدر احتیاط کنم.
ببینید عزیز، دو تا نکته است. کمتر کسی است، مخصوصا چون ایشون پزشکند و در اونجا معروف و شناخته شده و به هر حال زندگی دارند، خیلی افرادی در این حد و سطح خیلی کمند که به خاطر پول، اونم ای بسا اونقدرها درصد چندانی از زندگیشون میگیره، کار خودشون رو به جنایتی که شناخته و به زودی کشف میشه برسونن و یا گرفتاری های تو این زمینه به وجود بیارن. شما ممکنه به من بگید که به دلایل فرض کنید روانی یا به دلیل نظری که درباره شما دارن یا نگرانی ها و بیماری های مربوطه به اون ممکنه دست به اقدام خطرناک بزنن، ولی این موضوع موضوع مالی نمیتونه باشه. یعنی شما ممکنه به خاطر مثلا خیانت یه نفر رو بکشید، اما به خاطر 100 تومن اونم از قبل پیش بینی پیش بسلا برنامه ریزی کردند و آمادگی براش داشتن رو من قبول ندارم. بنابراین اونجا هم فکر میکنم الان که گفتید به خاطرم آمد، شما میتونید یه حد اقلی از امکانات مالی رو که زندگیتون تأمین و تضمین میکنه از اون پول رو بخواید و در نتیجه به یه سازشی اگر خواستید جدا بشید برسید. ولی این که به من بگید اگر من ازش پول رو نخوام کاری به کار ما نداره، ازش پول رو بخوام ممکنه مثلا دخترم رو بکشه، من اون رو اصلا حتی 1% هم بهش احتمال رو نمیدم، برای اینکه اون دلیلی برای یه همچین خطر و ریسکی نیست. گفتم اونم ماجرای این چنین آشکار که معلوم است که از ناحیه چه کسی است و بنابراین یه کسی به خاطر اینکه فرض کنید 1 تومن نده حالا بیاد 100,000 تومن بده، هیچ عاقلانه نیست. پس اگر نگرانی شما در جهت تهدیدی است که ایشون کردن، خب اون نگرانی اگر باشه به دلیل مسائل مالی نیست و مسائل مالی هم احتمالاً هیچ وقت آدمایی رو در این حد و سطح به اینجا نمیرسونه. این است که در حالی که همیشه احتمال همه چیز هست و بعدم با توجه به توضیحاتی که دادید یا همکنون بهش اشاره‌ای کردید، ایشون آسیب فراوون دیده و پزشک بودنش هم کمکش به جهت سالم شدن نکرده و یا به هر حال به یه مرحله‌ای که بتونه واقعیات رو آنگونه که هست بفهمه و بپذیره و مسئولیت خودش رو قبول کنه، بعدم کل این ماجرا براش مسئله بیشتر ظاهر و آبرو هست. بعید میدونم که این تهدیدهای در خلوت هیچ وقت به صورت آشکار به اون فرد یا به ذهنش بیاد یا بهش اجازه بده که خودشو در اون مرحله یا وارد اون مرحله بکنه. این است که این تیکه رو میشه ازش گذشت. چون شما یه سوالی که داشتید این که از مهریه‌تون و از اون خانه یا نصف خانه هرچه بود که به اسمتون کرده بگذارید، که من فکر میکنم اگر امکانات مالی شما آنگونه است که با خاطر آسوده میتونید خودتون و فرزندتون رو به خوبی و درستی بزرگ کنید، خب میتونید یه گفتگویی با ایشون داشته باشید، توافقی بکنید. اگر واقعا به هر حال با توجه به مشکلات و مسائل و موانع و محدودیت هایی که سر راهتون هست، نه پول عامل جنایت در ارتباطات شما به نظر من نخواهد بود و نخواهد شد.
حتی اگه این که ایشون خب یکی از مشکلاتش اصلا با من داشت و شروع مشکلش خب مسئله خصاصت بود دیگه.
خب باشه، ولی خصاصتش رو نه ببینید عزیز، خصیص بود نست بذاریم ازتون یه خواهش بارم چون پیام ها اومده، بذاریم ما پیام ها رو بشنیم بخاطر راست رو با هم صحبت کنیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون،
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون. کارون کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
دارم داغون شد خانم، مگه جلوت نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay, I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم، چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. Directrelief.org. Thank you.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او توتسوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW of Bakersfield.com ببینید.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
اگر می خواهید با ایران و سراسر جهان به طور رایگان صحبت کنید، من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با پلنت آنلاین تماس بگیرید.
877-447 ایران، 877-447-4726 planetonline.net.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
ادامه صحبتامو بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
دوست، این صحبتی که من الان کردم روی این حساب بود که ایشون، خب من ازدواج سومشون هستم، خب ازدواج دومشون هم یه دختر خانم بودن که واقعا دختر خوب و از طبقه خوب و فلان و اینا بودن، خیلی برچسبه زده بودن. حالا ازدواج اول خب واقعا مقصر اون خانومه بوده به دلیل خیانت. چون من ازدواج سومش بودم و اصرار زیادی داشت تو 4 سال دوستمون برای ازدواج، اون میگه که من به خاطر اینکه ازدواج سوممه و همه میدونن و آبروم جلوی همه رفته، اگه قرار باشه تو رو از دست بدم و وحشتناکتر این که پولرم از دست بدم، هیچی برای گفتن دیگه ندارم.
نه بی خود میگه عزیز. نه ببینید، من برای شما توضیح دادم.
بله.
برای پولش و برای آبروش نه دیگه، اون تهدیده بیشتر. برای که ایشون تهدیده. من اصلا نمیخوام بگم آدم ها کارهای عجیب و غریب و بد نمی کنم، ولی اینکه آبروی من از دست بره برای که برای بار سوم طلاق گرفتم، به هر حال میفهممش. بعدم پول رو داده، خسیس بودنم متوجه هستم، ولی بعدم موضوع و مسئله این است که بخواه زندگی که شما دارید با توجه به توضیحاتی که دارید و تا مسائل جنسی که دارید که اصلا جایی برای ازدواج نیست. ایشون فقط میخواد یک پرنده‌ای رو در قفس داشته باشه ولی به مردم بگه که این نفس منه، در حالی که در قفس نمیدونم. به هر حال احتمالش هست عزیزم. من کسی که من اون محیط یه محیط گرفتاریست، خیلی ها توش بیمارند و گرفتار به شکل و فرمای مختلف، همه چیز هم ممکنه، ولی اگر پرسش شما این است، این احتمال در کدوم سمته بیشتر بوی تهدید میده تا اینکه واقعا واقعیت داشته باشه.
بعد دکتر یه سوالی که از لحاظ انسانی یا یه چیزی که برای خودم هست این که من مدام از این مسئله ناراحتم، چون که خب سنم هم آنچنانی نیست، ولی خب جلوی دخترم جلوی خانواده خیلی مسائل آبرویی، از این که خانوادم یه خانواده فوق‌العاده سنتی و آبرومندی هستن، من واقعا دوشونه این که الان از لحاظ روی خراب باشم، ولی واقعا به خاطر دخترم که باشه دفتر ازدواج برای همیشه می‌بندم. خب خیلی آسیب دیدم به خاطر قولا بعد و بعید حرفا، همه این مسائل خیلی زیر سوال رفتم، مخصوصا جلوی دخترم و مخصوصا اینکه باید حواسم بود کانون زندگی رو یه جوری می‌کردم که خب هیچ وقت آرامش نبود، ولی آسایش بود، من آسایش حس می‌کردم، عشق و علاقه و محبتی نبود، ولی سر و صدا و جر و منجر و داد و فریاد هیچ وقت نبود به خاطر دخترم، خیلی حواسم بود. حالا به خاطر این مسائل از لحاظ مالی مشکلی ندارم، البته تا یک سال و نیم آینده چرا، مثل یه تاجری میمونم که به خاطر تورم اجتماعی نمیتونم دست به هیچی بزنم چون برای آینده دخترم هست، ولی که یه سال و نیم خب بعدم خیلی بهتر میشه. الان اصلا استطاعت مالی الان ندارم چون نمیشه دست به هیچی زد. از لحاظ این مسائل روحی که اذیتم اصلا دلم نمیخواد، دلم میخواد از لحاظ انسانی اذیت نکنم، فرض کنید یه ملک اصلا به نام من هست، اون هیچیش کس نمیتونه کاری بهش بکنه، ولی از مهریه من از دوتا ملک دیگه که داره خیلی دلم میخواد یکی دیگه ازش بگیرم، احساس میکنم عقدم خالی میشه اینجوری.
نه اون وقت اون دیگه کار درستی نیست. شما میتونید برای حقتون بایستید مادام که ریشه حق باشه، روزی که ریشه خشم است یا قهر است یا انتقامه دیگه حقم از آلوده میشه. بنابراین ببینید شما ایشون نصب کنه نه نیست، به دلیلی که عرض میکنم شما مسئول هستید. ببینید حتی تو جملتون یه جوری پیدا بود، جمله شما یه جوری پیدا بود که مثلا قول و قرارها، معنی قول و قرارها این است، اینجا آزاردهنده است عزیز، که ما متاسفانه در برخی از جوامع از جمله ایران و متاسفانه برخی از خانم‌ها، نمیگم همه، برخی از خانم‌ها یه فرضی دارن که من به دلیلی که زنم و به هر حال زنانگی دارم، حالا یکی دیگه باید به من هر چی میخوام بده، قول و قراری هم که میذاره پاش بیسته. آخه میدونید اینا دورانش به سر آمده. شما بر اساس قرارداد حقی دارید، بر اساس به هر حال از نظر قانونی و حقوقی حقی دارید، ولی دیگه قرار نیست که حقتون رو از یه طرف قانونی بخواید ولی ذهنتون رو با جنبه‌های بد و منفی اخلاقی که پایه‌های اون قوانین حداقل در حد عادلانه و منصفانه است به هم بریزید. به همین جهت است که ببینید عزیز، ما قرار، یعنی یه آدم سالم ممکنه از تجاوزی که بهش میشه، از اینکه حقوقش پایمال میشه، از خودش دفاع کنه، ولی در این دفاع قرار نیست که کینه‌ای نسبت به اون آدم متجاوز داشته باشه. او باید جلو جرم رو، جنایت رو، جلو اشتباه و خطا رو بگیره، نه به دنبال خطاکار و مجرم باشه. اون شأن یه انسان سالم نیست. بنابراین شما مسئولیت اشتباهات خودتون رو دارید، یعنی شما نه به اندازه کافی تحقیق کردید، نه به اندازه کافی آگاه بودید، نه به اندازه کافی چشم و گوشتون رو باز کردید، نه حاضر شدید مشورت کنید تا به شما بگن احتمالاً یه آدمی با این ویژگی ها و مشخصات دنبال چیزی است که بعد از یه مدتی نخواهد خواست و رابطه‌ای به وجود میاد که احتمالاً هیچ کدوم از شما درش راضی نیستید و مسئله مهمتر فرزند شما در این وسط از پا در میاد. شما همه اینا رو نادیده گرفتید، حالا چسبیدید احتمالاً به کاری که ایشون کرده از نظر مالی و حالا قراری که گذاشته رو میخواد به هم بزنه و یه دفعه از این نظر بد شده. ببینید یادتون باشه شما یه روزی ایشون رو نه تنها خوب میدونستید، بهترین میدونستید، مسئولیت این اشتباه رو دارید. یعنی ما روزی که همچه اشتباهی میکنیم که نمیتونیم بگیم حالا تقصیر در او بود یا او بده است. خب من خوب چرا نباید اینقدر واقع بین باشم؟ بعدم کنار این با توجه به حرفاتون و آنچه که بیشتر زندگی ها هست، یه مسئولیتی داریم اونم که بهش توجه نکردیم و اونم دانایی و مسئول بودن و اخلاقی بودن برای ارتباط با واقعیت. شما خودتون هم یه اصولی رو زیر پا گذاشتید. شما قرار نبوده که یه مقداری در جهان ذهن و خیالتون برای خودتون یه ازدواج خوبی رو بتراشید که تمام دلائل، شواهد و قرائن نشون میداد نیست، و بعدم حالا ما خودمون برخی از اوقات تنها میتونیم با یه احتمالی وارد آتش بشیم، ولی دست بچه‌مون که نمیتونیم بگیریم او رو هم ببریم. بنابراین از فکر گرفتن انتقام و بحث و دشمنی بیرون بیاید. اون نشون دهنده هم آسیبی است که خوردید، هم آسیب بیشتری است که میخورید. به همین جهت است که ما میتونیم از حقمون دفاع کنیم، ولی مشروط بر این که اون آدم رو از پا در نیم. حالا درست بسیاری از آدم ها هستن که اصلا حقی هم ندارند و حرفی هم ندارند، فقط قصدشون آسیب زدن به دیگرانه و اینا فقط غرض دارن و مرض دارن و بیمارن و بدبختن، و الا اگر آدم بیمار و بدبخت نباشه که با آدم ها کاری نداره. ما با موضوع ها کار داریم، در بحث با حقوقمون کار داریم به عنوان اون چیزی که از نظر قانونی از آن ماست، اونو میشه فهمید. بنابراین من از اینکه کسی از کسی شکایت کنه عیب و ایرادی نمیدونم، مشروط بر اینکه خشم و کینه و تنفری نسبت به اون آدم نداشته باشه، چون ما میتونیم با ظلم بجنگیم، ولی جنگیدن با ظالم خودش یه نوع ظلم است به خودمون و دیگران. اینا رو باید یه مقدار تفکیک کرد. و در نتیجه جان
بفرمایید. اول صحبتی که جواب اون صحبتتون رو الان یه صحبت مهمتر داشتم، ولی اون صحبت من موقعی دانشگاه میرفتم با دو تا از اساتید خیلی خوب دانشگاهمون متاسفانه که روانشناسای خیلی خوب بودن، روانشناسای بالینی و دکتر بودن، دو تاشون صحبت کردم، مشاوره کردم، چندین جلسه با خودش رفتم اونجا، یعنی اوکی ترین و بهترین حالت از این ازدواج دیگه نمیدیدن.
نه چه فهمیدم، اونا میدونستن. نه صبر کنید، اونا میدونستن که ازدواج اول و دوم چرا به هم خورده؟
بله بله، من چندین جلسه پنج جلسه رفته
بودم. نه با پنج جلسه که نه، حالا برسن اگه میدونستن چطور بهترین ازدواج توصیه میکردن با سابقه ای که ایشون تو ازدواج اول داشت. درست اون زن خیانت کرده، ولی تو انتخاب ایشون و دومی که مسائل خودشو داشت چطور گفتن این سومی خوبه؟
مسائل خاص خودش بوده، اصلا چیز بدی نمیدیدن. حتی من توی مشکلاتمونم که به یکی از روانشناسای خیلی خوب که بازم از بهترین اساتید دانشگاه هستن مراجعه کردم، اصلا حرفاشون 100 درجه با شما آقای دکتر فرق داره. من ساعت 10 شب میخوابم، چرا فکر می‌کنم الان دوست شده همینجوری دنبال این هستم که شما رو بگیرم؟ چرا؟ به خاطر که اینجا کمکی به من نشده. همین الان هم که
نه صبر کنید. آیا این روانشناسان مرد بودن یا زن؟
یکیشون زن بودن، استاد دانشگاه بودن، بعد دو تاشون مرد بود.
خب حالا سوال من این است که آیا فکر نمی کنید که باورهای در حقیقت خودشون و یا نگاهی که به ماجرای ازدواج زن می کردن یا همچین ازدواجی رو توصیه کردن؟
خانم شاید، ولی آقای تو این بحث جدیدمون خیلی برام جالب بود. اصلا صحبتایی که می کردن من خیلی اعتماد به نفسم از دست دادم، من اینجوری نبودم. اصلا تو صحبت جدید این آقای دکتر جدیده به من میگفتش که خانم اصلا مثل این شوهر تو دیگه گیرت نمیاد، برای چی فکر اصلا خیلی منو کوبوند.
نه صبر کنید همینجا، نه صبر کنید مگر مسئله شوهر کالاست که گیرت نمیاد؟ ایشون اگر نوع رابطه شما که برای من توصیف کردید رو میدونستن، اگر واقعیات رو میدونستن، اون همچنان فکر میکردن شما با توی همچین رابطه بمونید شوهر بهتر پیدا؟ مثلا بس نرم، من هرگز به شما نگفتم شوهر بهتر پیدا میشه، مثلا چون اون اصلا نظر غلطه. پس بهشون به یه کالایی نگاه میکنن که این قیمت همینه، بفروش برو، بی خودی هم ادعای بیشتری نکن.
من اصلا از اون موقع تا حالا اعتماد به نفسم صفر شده. به من میگفت برو بهش بگو غلط کردم. میگفتم بحث ما مادی داره، به من میگه اگه منو دوست داری باید خونه رو به من بدی. اصلا بحث ما نباید این باشه. میگفت تو باید بری بگی من اشتباه کردم، من غلط کردم، دکتر به این زیبایی، دکتر به این با شخصیت خانم ازدواج سومش باشی، مگه چیه؟ اصلا خیلی بدجور حدود 10 جلسه من پیشش میرفتم، انقدر اعتماد به نفس کاذب به این مرد داد که اصلا وضعیت ما اگه میخواستم خوب بشه وحشتناک‌تر شد. خیلی بدجور بود.
خب حالا به هر حال اونا کار خودشون بود.
حالا به هر حال میخواستم بگم که من مشاوره کردم، متاسفانه شاید اگه یه دونه دکتر، شاید من نمیدونم، تحقیقم زیاد میکنم، خیلی تحقیق میکنم، اگه یه دونه دکتر مثل شما توی کشور ما بود شاید واقعا کسایی که میخواستن درمان میشدن.
حالا شما حالا این مطلب رو اینجوری نگید، وقت منو به شک بینازی سر چیزهای دیگه. به هر حال یه ذره واقع بینانه تر با موضوع برخورد کنید، مواظب خودتون و اصلا دخترتون باشید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
دکتر یه سوال در مورد دخترم الان توی مسائل اجتماعی و تظاهرات و اینا خیلی دلش میخواد شرکت کنه و خیلی حرفای خاص میزنه، آیا ممکن رفتی به مسائل خونه داشته باشه یا نه؟ چون جوانه و بالاخره
همیشه داره، همیشه ما به دلیل روابطی که در خانه هست، مخصوصا وقتی در خانه برابری نیست، تبعیض هست، ظلم هست به هر شکل و فرمش که ما حس و احساس میکنیم، معلومه که ما رو حساس‌تر میکنه به حوادث اجتماعی، بنابراین از اونجا میتونه بیاد. ولی موضوع یه مقدار مهمتر و جدیتر هم میتونه باشه که در حالی که ما در یه محیط آرام و امنی زندگی میکنیم، به دلیل ظرافت و لطافت و حساسیتی که داریم برامون درد و رنج دیگران هم اهمیت داره یا برخی از اوقات به اندازه خودمون ممکنه به دلیل رشدی که داریم برای اون مطرح باشه و معنا داشته باشه. به همین جهت است که به من میخواید بگید شرایط و محیط تربیتی و محیط خانه سبب میشه که انسان نسبت به حوادث اجتماعی به گونه دیگری نگاه کنه و نظر کنه و عمل کنه. حتما. و معمولا هم به خوشبختانه هم چه کسی که در آرامش و امنیت و چه کسی که در خانه مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته، هر دو نسبت به دو دلیل و به دو علت متفاوت ولی حساس میشن نسبت به حوادث و یا اتفاقات و یا محیط اجتماعی ناسالم یا رفتار غیر اخلاقی غیر انسانی که حاکم است. بنابراین همه اونا هست، ولی مهم این است که الان او خودش به موضوع نگاه چگونه نگاه میکنه و بعدن مایل هست که چه نقشی داشته باشه. این مطلبی است که دیگه بین اوست و خودش و از جانب دیگه بین شماست به عنوان مادرش که مسئولیتشو دارید و آنچه که دور بر خودتون میبینید و باور و اعتقاداتی که دارید. به هر حال در این زمینه بهتره که با هم صحبت کنید و در و به یه توافقی برسید که حداقل خاطرتون آسوده باشه که همدیگر رو میدانید و میشناسید که کی هستید و چه هستید، که بعدن آنچه که اتفاق افتاد رو هم بتونید با همکاری هم چه مثبت و چه منفی باش برخورد درست داشت باشی. برای خوشحال شدم با تو صحبت جان.
آقای دکتر میخوام یه دفعه که شرایط هست بیاد پشت خط باهاتون صحبت کنه، یه مقدار بیوگرافیش توضیح بده، متوجه بشم شخصیتشو بیشتر.
حالا من یه چیزی بگم، ببینید عزیز، شما یه مطلبی اشاره کردید، من یه مقداری با مردمان این منطقه یه ذره به دلیل رادیو یا تلویزیون با همه جهان در ارتباط هستم دیگه، مسئله رو خانوادگیش نکنه دیگه، شما ایشون رو بذارید با یه آدم خوبی صحبت بکنه. این همه دوستان خوب و عزیز تو برنامه‌های مختلف تلویزیونی هستن که همه از من بیشتر و بهتر میدونن، میتونن کمکش کنن، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله متشکرم،
ممنونم،
لطف کردین، خداحافظ.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در زیبا و جوانسازی صورت و بدن با مدیرترین تکنولوژی های موجود در مطب، سوپر ترماش برای صورت و گردن، فرکسال برای درمان لک، چین و چروک و جای جوش، فوتوفیشال و لیزر موهای ناخواسته، انواع تزریق های بوتاکس و پرکننده ها از قبیل رستلین، پرلین، جوودرم و ریدیس، همراه با ارائه انواع لوازم مورد نیاز پوست. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت نزدیک شدن به ایام نوروز برای شما عزیزان تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتند. تمام سرویس‌های ذکر شده توسط خود پزشک انجام می‌شود. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی در سه منطقه انسینو، تلفن 818-789-9393، ایروین 949-552-2650 و گلندن 818-243-1513. دکتر رضا ترشیزی.
سرما را در گرما، گرما را در سرما، از من مجید اقدسی بخواهید.
نصب و سرویس انواع یونیت های هیتینگ و ایر کاندیشنینگ با مشاوره رایگان 818-634-3074. مجید اقدسی، عضو 08.
مکالمه انگلیسی را 90 روزه فقط با گوش دادن به سی دی یا نوار با تکرار فراگیرید. در هر سن و موقعیتی می توانید طی فقط 90 روز به خوبی انگلیسی صحبت کنید. مؤسسه نصرت 310-207-0771.
دکتر موسی هیکلی متخصص مغز و اعصاب از آمریکا با سالها تجربه در تشخیص و درمان سردردهای مزمن، خواب رفتگی دست و پا، دردهای مزمن گردن و کمر. مطب‌ها مجهز به دستگاه MRI، کت اسکن و آزمایشگاه تشخیص بیماری‌های خواب و تنفسی. تلفن انسینو 818-708-6163، وستفود 310-481-0858 و اورنج کاونتی 714-843-6255.
ولنتاین روز عاشقان مبارک. شنبه و یک شنبه 13 و 14 فوریه کمدن هاوس ستاره باران حسن شمائی زاده.
دلم میخواد توی بهار گل شقایقم بشی، اینقدر میگم از عشق تو شاید که عاشقم بشی.
مرتضی
یه دل دارم یه دال زار، همیشه مست و بیقرار، به لطف چشمای شما دل سونش میشه بهار.
شراره
حرفاتم درو بود درو بودای درو بود، حرفاتم درو بود درو بود.
آریس
عشق خودش به من گفت زود و دیر،
رویا پیمان، آرتور، حسن تشکری و رقص عربی. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو جا با 310-285-9848 تماس بگیرید.
داوود و فاطمه، داوود و فاطمه.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
همه خودشون ندا و سهراب صدا میزنن. شلاقشون بزنی تا اسمشون یادشون بیاد.
چرا میزنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ جز این که حقمون رو خواستیم؟
شما اعتراض کردید، شما تظاهرات کردید.
پیام آقای کریم بیان به هموطنان عزیز: صدای فرزندان پارس باید در دنیا شنیده شود. کریم بیان دستگیر کردن، کتک زدن، تجاوز جنسی، کشته شدن خواهران و برادران خود را برای بیان آزادی محکوم می کند.
گود مورنینگ.
صبح بخیر.
عزیزم، دخترم، بیا صبونه حاضره.
نه مامی، صبونه دوست ندارم.
بیا ببین برای چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی، چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه. این حلورده وانیلایی صدفه. اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که...
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان در روز یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای رو تدارک دادن تحت عنوان پس از 262 روز، و مقصودشون این هست که از 12 جون تا اون زمان 262 روز گذشته و نگاهی است به اوضاع ایران و احتمالات و یا آینده اون. ورودی $10 هست و میتونید از مراکزی مانند شرکت کتاب، کیو مارکت، آنی مارکت و یا از طریق وبسایت اونها اون کارت رو تهیه بفرمایید. همچنین در روز یک شنبه بعدش، 7 مارچ، بنده کنفرانس 5 ساعته‌ای دارم از 3 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر یا منشور حقوق بشر و سیاست و دین، چون گفتگوهایی در این زمینه هست و با وجودی که فراوان درباره حقوق بشر صحبت میشه، برخی از اوقات دوستان نه به حق و نه به بشر هیچ کدام کاری ندارند و اون رو وارد مرحله سیاسی و یا مذهبی کردند که احتمالاً با واقعیات و حقایق نمیخونه. به هر حال محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. روز یک شنبه 7 مارچ اعلامیه حقوق بشر و دین و سیاست. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز 9 آوریل، جمعه 9 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من ببخشید میخوام یه فضولی کنم. اول تشکر میکنم از شما و خانم کارکنان رادیو ایران. میگم اسم برنامه‌تون دانشگاه راز نیاز صحیح داره. حالا مشکلم
برای راست دارید. ممنونم، بفرمایید.
اگه یه مقدار مفصل میخوام بگم، اگه بعد 5 دقیقه بگم مشکلی نداره؟ یعنی از بعد
نه، اگر کلیاتش ضرورت هست بفرمایید. نه 5 دقیقه مثلا بفرمایید.
البته خب بعدن من صحبت که کردم خانومم هم صحبت که میکنه. 35 سال پیش ازدواج کردم، در اون زمان سن خانومم 25 سال و معلم و بچه وسط از 5 فرزند خانواده. سن من 32 سال، کارمند و فرزند اول از 7 فرزند خانواده بود. فاصله سنی ما 2 سال و نیم و کم بیشتر بین 5 برادر و 1 خواهر بود. پدر فرهنگی، مادر خانه‌دار، خانواده ما مذهبی بر مبنای کار خوب خدا پسندان و کار بد شیطانی استوار. زندگی ما در شکل بسیار ابتدایی و ساده آن زمان در ده بود. فکر میکنم در خانواده ما صفا و صمیمیت تفاهم حرف اول میزد. سالهای تنبیه بدنی توسط پدر از تعداد انگشتان یک دست، اون هم در سالهای اولیه زندگی، تجاوز نمیکرد. من بیشتر اوقات دوران اوایل زندگی، یعنی از 2 سالگی تا 24 سالگی، متناوباً با خانواده و مادر بزرگ که در تهران بود رفت آمد داشتم. تنبیه مادر بزرگ اون هم بیشتر ندادن غذا بود و به ندرت اتفاق میفته. دارای 2 فرزند دختر 35 ساله و 32 سال نیم هستم. ازدواج ما سنتی و خیلی زود و در شرایط بدی روحی من به واسطه بیماری مادر بود. در صحبت‌های اولیه خواستگاری که در حدود 4 ساعت طول کشید، آن چرا که از خودم میدونستم صادقانه گفتم. گفتم الگوی من از زندگی در زندگی، زندگی پدر و مادرمه. گفتم که آمادگی ازدواج ندارم، علت اون چیه؟ و گفتم که نه اعتقادی به مهریه دارم نه به جهیزیه. گفتم دوتا از دندونام افتاده، دوتا اختونه پر کردم. گفتم ساده زندگی کردن دوست دارم، احساس راحتی میکنم. گفتم که فقط برای من طرفکندگی نیست. گفتم پس اندازی ندارم. گفتم اشخاص رو با خوبی و بدیاشون دوست دارم. گفتم به حرفای من فکر بکن. البته مطالب دیگه بود که حالا حوصله برنامه نیست. ببین با چنین شخصی میتونی زندگی کنی؟ اگه با بعضی یا تمامی نظر من مخالف بودی، خودت نظراتی داشتی و فرصت کافی داری که راجع به اون تصمیم بگیری. خلاصه این که ایشان بعد از 3 ماه گفتن که تمام حرفای من رو فهمیدن، با آن معتقدن، من نظری ندارن. ازدواج ما به سادگی انجام شد. من بعد از ازدواج اختلافات اولیه رو یه اختلاف سلیقه‌ای می دیدم. متاسفانه اختلافات کم کم برخلاف توافقای اولیه مشکل آفرین شد. اختلافات جدید مثل تربیت بچه‌ها و دوست داشتن غذا و آداب و معاشرت که ایشان معتقد بودن غیره اضافه شد. چند تا از اعتقادات ایشون قابل ذکره. ایشون معتقدن که من و تو هیچ مشاوره احتیاج نداریم، خودمون باید مسائلمون حل کنیم، چون دیگران از زندگی ما خبر ندارن و اسرار زندگیمون رو نباید با دیگران در میان بگذاریم، حتی اگر مشاوره تلفنی باشه. از کلمات قصار ایشون چند مورد ذکر میکنه. مرد سیل است و زن باید سدی باشد در برابر او. تصمیم گیری مشترک معنی نداره. ایشان هستن که درست فکر میکنن، نظرات من بی‌پایه و اساس است. و همیشه هم خدا رو شکر میکنه که هیچگونه احتیاجی به من نداره. ایشون از زندگی با من ناراضی هستن، میگن رنج بسیار کشیدن. مدت 1 سال و اندی تمام امکانات در اختیارشون گذاشتم و گفتم نظر من نظر تو، هر کاری میخوای انجام بده. با این حال مشکل اصلی ناراضی بودن ایشان سر جای خودش بود. ایشان دائما از شوخی‌های من، طرز صحبت من، از اصطلاحات من، از کمک من به دیگران ایراد میگیرن. من با دیگران مقایسه میکنم. در واقع دکتر میخوام مترجم بشین. بالا من گوشیده، اگه سوالی از من ندارین به ایشون میدم. شما
نه متوجه شدم، نه متوجه ویژگی روانیتون و یک کمی هم احتمالاً ارتباطاتون شد. اگر خانم میخوان صحبت کنن خوشحال میشه بشنم.
خواهش میکنم. من خدا بزیم
تمنام.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
انشالله حال شما خوب باشه. من دنبال صحبت های همسرم که خدمت شما عرض کردم، من میخوام دنبال صحبتاشون رو ادامه بدم.
من فقط ممنون میشم کمی بلندتر صحبت کنیم.
مشکل ما چی هست؟ اولا صحبتایی که کردم با من قبل از ازدواج، من خب تعدادی چیزایی که گفتم قبول کردم، چون ایشون یه اصطلاح نسبت فامیلی با ما داشتم از طریق زنداداشم. زن برادرم، فامیلی زن برادرم بودم و برادرم رو زن برادرم خیلی تعریف میکرد ایشون که خیلی مرد خوبیه.
حالا نرید اونجا، 35 سال گذشته رو ول کنی، شما که اونجا باش موافقید به من بفرمایید که الان چه خبر است. چون
والا آقای دکتر، من از اول چی که اختلافی که با هم داشتیم به تربیت بچه بود. بعد اینکه بچه اولون به دنیا آمده بود، مثلا موقعی که بچه گریه میکرد یا به شیر داشت میفت، الان به شیر نده، مثلا بذار 3 ساعت دیگه ساعتی بشی. بچه گریه میکرد احتیال به شیر، من باید صبر میکنم تا 3 ساعت بشه، بعد به شیر میگفت مثلا اگه دوتر به شیر بدی، هی عادت میکنه دائم باید به شیر بدی. بعدم دیگه نمیدونه که مثلا این وقتی گریه میکنه دلیلش چی هست، باید بدونه که مثلا وقتی گریه میکنه گرسنه است، این که مثلا
نه همچین توصیه‌ای که همچین توصیه‌ای که ایشون می‌کردن اگر می‌کردن غلط بوده. خب حالا خب
من خب ناراحت بود از این وضع، می‌دیدم بچه‌م گریه می‌کنه نمی‌تونم بهش شیر بدم، میگه باید صبر کنی 3 ساعت بهش بدی که عادت بکنه به ساعتی، یا مثلا بدونی که الان گریه می‌کنه دلش درد می‌کنه یا خیس کرده یا ناراحتی دیگه داره. این از این. بعد مثلا چی می‌کرد که فرض کن مثلا در مورد شیر دادن بچه، میگفت که باید 2 سال بچه رو شیر بدی. من مثلا شیرم کم بود، خودم کار بیرون داشتم، 6 ماه دختر اولمو شیر دادم، بعد از شیر گرفتم، ولی خب به موقع به شیر میدم، بهش میرسه از نظر غذا، از هر نظر، و رشدش هم خوب بود. میگفت که من همیشه میگفت که من مادرم هر بچه رو 2 سال شیر داده، تام بعد 2 سال بهشون شیر بدی. بچه دوممو که مثلا 3 سال بعد به دنیا اومد، اونا دیگه سعی کردم بیشتر خودم شیر بخورم، مایات بخورم، مثلا بیشتر به شیر تا یه سالی به شیر دادم.
حالا
بعد هر موقعی که روز مادر میشد این جمله رو به من چی میکرد که برای گاو باید هدیه خرید نه برای مادر، مادر تو کاری نکردی براشون که برای تو. من گفتم من احتیاج به هدیه ندارم و دوستم ندارم که مثلا حتی به من تبریک بگی، ولی این جمله رو نگو، من ناراحت میشم. این مادر فقط کار شیر دادنه، یعنی هیچ کاری برای بچه نمیکنه، فقط شیر میده به بچه.
حالا ببینید ما بخوایم بریم سراغ دونه دونه افکار ایشون که اومد بعد یه کتاب میشه. حالا من سوالم اینه، صبر کنید، آیا واقعا ایشون در زمینه بچه‌ها که افکار عقاید خودشون داشتن، یک در زمینهای دیگر هم بدون که حالا برسیم وارد جزئیات، باورهای عجیب و غریب داشتن و اینا رو به شما تحمیل میکردن و شما رو وادار به انجامش میدادن یا نه؟ چون اون مهمه.
ببینید مثلا فرض کنین در مورد مهمونی رفتن، بیشتر دوستشون چون تو خانواده اونا تو بین فامیلشون رفت آمد زیاد، دوستش همیشه مثلا مهمونی بریم مهمونی بدیم، منم خب ایشون کمک نمیکردم، من سختم بود که مثلا بخوام هر دفعه 30-40 نفر مهمون دعوت بکنم و تمام کاراشم خودم بکنم، اینو من مخالفت میکردم. با من چی میکرد؟ جربست میگن که دوست نداری با فامیلی ها رفتن، دست داری که من اصلا با فامیلشون مشکل نداشتم و همیشه باشون روابطم خوب بود، باشون رفت آمد میکردم و دوستشون داشتن، هیچ وقت فرقی نمیذاشتم بین فامیل خودم و فامیلشون، و این یه مشکل ما بود. و هر وقت هم میگفتن خب تو هم کمک بکن، میگم من با صحبت کردم، من گفتم که من اهل کمک نیستم، من کمک نمیتونم بکنم، اگر تو برات مشکله زندگی رو پیش بره کارتو ول کن. من خب چون هم احتیاج مالی به اون پول داشتم و هم کارم رو دوست داشتم، حاضر نبودم کارم ول کنم و ادامه میدادم. به هر حال من 30 سال کار کردم، با همه مشکلات کنار اومدم باشم، ولی کلن هر موقع ما جربستمون میشه، اختلافی پیش میاد قهر میکنه، مثلا یا از خونه میره بیرون یا اینکه مدت ها با من قراره تا اینکه من پیش قدم بشم باش آشتی کنم و اونم تازه قبول نمیکنه، حتما باید معذرت خواهی بکنم ازش چیزا. یا مثلا میگه که بچه‌مون خوب تربیت نکردیم، بچه ما اینجوری هست، درسته که من فکر نمی‌کنم بچه‌ای خوبی نداشته باشیم. به هر حال من دخترای من، یه دخترم الان داره پی اچ دی می‌خونه تو آمریکا، پذیرش گرفته اومده داره درس می‌خونه، دختر دیگه مهندسی خونده، و من تا اونجا که تونستم سعی کردم بچه‌مون خوب تربیت بکنیم، و همین دخترم که الان اینجا ازدواج کرده واقعا من بهش افتخار می‌کنم که همه مهارت‌های زندگی رو یاد گرفته، داره خوب زندگی میکنه با اینکه شوهرش مریضه، ناراحت روحی و روانی داره، و چند وقت پیش هم اگر من نمیدونم خاطر شما هست یا نه، با زنگ زدم با شما صحبت کردم که شما راهنماییش کردین که چه کار بکنه، و این از مثلا 19 سالش بود ازدواج کردم از آمریکا و با تمام مشکلات ساخت زندگیشو پیش برد، درسش هم خوند و تمام مهارت‌های زندگی رو یاد گرفت و داره زندگی خودش تنهایی داره زندگیشو پیش میبره. حالا ما هم الان تو آمریکا هستیم، برای ما تقاضا گرین کارت کرده و اومدیم تو آمریکا، یه مقدار کمکش میکنیم و هستیم. مسئله این که همیشه ما را اصلا از ما ایراد میگیره، از من و دخترام ما را قبول نداره، اما افراد فامیل همیشه تعریف میکنه و میشینه پیش فامیلم از ما بد میگه.
خب حالا این دخترم اینطوری، من بذارید ازتون خواهش کنم، چون ما پیام هایی داریم، پیام ها رو بشنویم، من بعدن در خدمتتون هستم. روی خط باشید. تمنا کنم شنگان ارجمند با ما باشید.
یک شنبه 21 فوریه 2010 مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شوی عروس را از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می‌نماید. arousmagazine.com 949-735-6952 arousmagazine.com.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس در مطب دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا، درمان عفونت‌های قارچی پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد. آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با مطب‌های دکتر شهرام ربانی با شماره تلفن 1-800-989-3990 تماس بگیرید. مطب‌های دکتر شهرام ربانی، جراح و متخصص بیماری‌های پا در دو منطقه، رسیدا و آرتژیا. تلفن 1-800-989-3990 989-3990 دکتر شهرام ربانی www.myfootclinic.com.
کلاب 670 تقدیم میکند.
بس آخه چقدر میخوای منو بپاسی بگیری، عشقی که راحتم کنی.
یک شنبه 14 مارچ.
آخه دل من، دل ساده من، تو که میخوا خیره بمونی و عکس روی دیوار. آخه دل من، دل دیوانه من،
Airway Theater, Los Angeles. Don't miss it.
فریادم کرشم برق چشم تو دیشب خواب بانو سرایم.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام در ایرواین اورنج کانتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی کودکان ایرانی امریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در این کلاس‌ها زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. سال گذشته بنیاد غیر اتفاقی خیام برای آشنایی آموزگاران امریکایی مدارس ایرواین با فرهنگ ایرانی با همکاری دانشگاه فولرتون و آموزش و پرورش ایرواین سمینار آموزشی ترتیب داد. آشنایی کودکان ایرانی امریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org با هوری قهرمانی تماس بگیرید.
You are listening to IRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز یا دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر میبخشید من چند تا جمله بگم.
من ببینید من یه چیزی به شما بگم، من خوشحال میشم که گفتگو رو با زنان همسران داشته باشم، یعنی زن و شوهر، ولی میدونید وقت برنامه رادیویی مقداری با محیطای دیگه متفاوته. من برداشت اولی که از شما داشتم این بود که شما یه کسی هستید که در اختیار و کنترل همسرتون هستید، شما آدم خوشبینی هستید، همسرتون آدم بدبینیه، یعنی اون پس حرفاش. الان مسئله وقتی همسرتون دارن میگن شما یه دفعه تبدیل شدید به آدم کنترل کننده و نظر دهنده ای درباره موضوعایی که احتمالاً کار تخصصتون نبوده و ایشون یه مقدار مجبور و محکوم، چی میگید راجع به این؟
آقای دکتر ببینید ایشون تو خیالات خودشه، خدا شاهده این من اصلا این حرفا رو نمیزنم بهش. من گفتم که تو توانایی کار خونه و بیرون دارید، موقع خواستگاری بهش گفتم. کی گفتم که من شما احتیاج داری که نمیدونم اگر دلت نمیخواد بردم. من آزاد گذاشتمش.
نه سب کنید، شما درباره شیر خوردن بچه نظر داشتی؟
نه آخر من گفتم که کمکش بکنی که این ساعتی بخورید.
نه 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 اون آخر نظر داشتنه دیگه. خب نظر
خب من این چیزی که شنیدم
خب حالا
اجبارم نکردم بهش.
خب اگر ایشون شما اگر شما شنیده بودید اجبارم نکردید که ایشون میل خودش رو انجام میداد، چرا میل شما رو انجام؟
من کاری نداشتم باش، حالا ایشون خیلی موضوعه.
حالا من اجازه بدید از گذشت ببینید، چون الان سر این که 35 سال قبل 30 سال قبل چه کردید مسائل، الان بفرمایید بزرگترین مشکلتون چیه؟ چون گفتم برنامه رادیویی است، نه کار روان درمانی یا تراپی، نه واقعا میشه این مسائل حل کرد. بزرگترین مشکلی که شما با همسرتون دارید لطفا تلفن کردید چیه؟
5 دقیقه من نمیتونم با ایشون صحبت کنم، همش تو تخیلات خودش میره، حرف نمیتونم صحبت بکنیم، مسائلمون حل بکنیم. من یه زن زندگی میخوام که با هم همدم باشیم، با هم صحبت بکنیم، با هم چیز باشیم.
آیا مقصود شما از همدم این نیست که
دروغ میگه؟
نه صبر کنید، مقصود
من اصلا شخصی نیستم که یه همچین اجباری کنم.
نه ببینید عزیز، صبر کنید ببین، من فقط میتونم اگر دو نفر مطلبی رو میگن که شبیه و مانند همه، یعنی واقعیت یه چیزی، من نظر بدم، یعنی شما گفتید من 5 تومن به ایشون دادم، 2 تومن داده ایشون قبول کرد، 3 تومن بده کاری، من میتونم نظر بدم. ولی اگر شما میگه اصلا 500 تومن بوده، ایشون هم میگه اصلا هیچی نبوده، منم که راهی برای جز در مورد خاصی برای اینکه کی راست میگه کی دروغ میگه ندارم. بنابراین شما اگر حرفتون این است که شما نظری که دارید، باوری که دارید غیر از اون چیزی است که ایشون دارن، شما واقعیت رو دارید میگید، ایشون تخیلات و تصوراتش رو، خب من چی میتونم بگم؟ الانم مطلبی که میفرمایید، آیا واقعا این که نمیتونید با هم حرف بزنید به خاطر این که هر کدوم از شما یا هر دوی شما فقط وقتی حرف میزنید که طرف رو به میل و نظر خودتون برسانید و بکشانید؟ خب معلوم اسم این حرف زدن نیست، ما حرف زدن رو با این نیت انجام میدیم که من نظرم رو میگم و فکر میکنم نظر تو از من بهتره و درسته، تو هم نظر تو بگو، اگر همین بود اون وقت به میل تو عمل میکنیم. ولی نه اینکه من نظرم رو میگم تو هم فقط وقتی من رو خوشحال و راضی میکنی یا فکر میکنیم رابطه داریم که تو نظر منو بپذیری. خب اون که اسمش گفتگو نیست، گفتگو با فرض اینه که نظر تو درسته. بذار حرف بزنیم، چون آنچه که ما میخواییم بهش برسیم نظریه درسته، نه به خاطر اینکه من برنده یا بازنده باشم. خب اگر شما به من میفرمایید که به هر حال شما واقعیات رو میگید ولی واقعیات شما مختلف و متفاوت یا عکس ایشونه، به من بگید من چه میتونم بکنم.
آقای دکتر ببینید، من گفتم 35 سال زندگی ما اصلا حاضر نشد با مشاوری صحبت کنه. منو خدمتتون عرض کردم.
خیلی خب، الان بذار همینا بذار من از ایشون بپرسم. بذار بیان روی خط من بگن چرا حاضر نشدن بیاد پرون مشاور شما که مسئله و مشکل داشت.
بله خدمتتون گفتم، میگه راز زندگیمو نباید.
نه بذار ایشون ببینم چی میگه. بذار این مورد چی میشه فهم. جان شما من بفرمایید چرا حاضر نشدید برید پرون روانشناس.
من آقای دکتر، من باور کنی همون تو ایرانم که بودیم هی میگفت تو از مشاوره ترس داری. من خودم رفتم دکتر روانشناس پیدا کردم، یعنی دکترایی که میشناختم و به اصطلاح مشهور بودن من تو ایران میشناختم، اینا رو زنگ زدم دیدم وقت نمیدم. بعد یه دکتری که دختر بزرگم خودش خود ناراحتی داشت، مدت ناراحتی روحی داشت، خودش رفته بود میگفت من این دکترا.
حالا نه ببینید، من گفتم اینجا رادیوئه، ببینید قربونتون
نه
اون جزئیات. شما حرف ایشون این است که شما حاضر نبودید بیاد پر روانشناس، شما جوابتون چیه به ایشون؟
حاضر نبودم برم پیش دکتر روانشناس فرمودین؟
آره ایشون
میگم خودم رفتم اون دکتر پیدا که رفتم، حالا بعد از چند سال هر چند سال، اما بازم میگفتن که این
خب نه بعد از
درد نمیخوره. من قبولش ندارم. آخه من مگه دکتر خاصی بود که من
خیلی خب پس بنابراین نه ببینید عزیز، ایشون مدعیان که شما نمیخواستید، شما البته تو حرفتون معلوم بود که به این راحتی ها راضی نبودید. آیا واقعا از روز اول که ایشون گفتن بریم روانشناس شما راحت و راضی بودید برید؟
من راضی نبودم، اما میگفتم ببینید آقای دکتر، میگفتم از مسائل زندگی من خبر ندارم.
خب قرار نیست خبرش بگیرید. شما وقتی پلوی نه صبر کنید، شما وقتی میرید پلو دکتر قلبتون از قلب شما خبر داره؟
نه خب از قلب من خبر نداره، اما ببینید یه چیزی که من الانم از اینکه به شما هم بگم من چی دارم، برای اینکه یه چیزایی که توجه نمیکنه، فقط حرف خودش قبول داره.
okay.
مثلا در مورد حمام کردنش، در مورد لباس پوشیدن، من بهش مثلا میگم که به موقع حمام کن، لباست اینطوری عوض این کارو بکن، قبول نمیکنه. میگم تو اصلا به کار من چه کار داری؟ من دلم میخواد هفته به هفته حمام نکنم یا لباس عوض نکنم. من اگر او رو دوست نداشته باشم برام مهم نباشه، اصلا برام مهم نیست کی حمام.
حالا شما ایشون رو دوست دارید؟ نه اون که حرفتون درست نیست. به شما میتونید آبروتون یا نظر مردم رو دوست داشته باشید، به ایشون هم اهمیت نداره. حالا شما فکر کنید ایشون رو دوست دارید هنوز؟
من دوست دارم، برای که زندگیمو دوست دارم، من نمیخوام که
نه اینا به همین چه ارتباطی نداره. نه این که من زندگیمو دوست دارم با این که طرفو دوست دارم فرق میکنه. حالا من بگید دوتا حسن ایشون چیه، دوتا چیز خوبه ایشون چیه؟
دوتا حسنش اینه که صداقتشون صادق هستن.
ایشون که آخه شما عقایدتون که هرچی ایشون میگن شما میگید، عکسش ایشون میگن شما
صداقت نذاره چی، این که حرفایی که میزنن واقعا درسته. من اینکه من گفتم خدمت شما و اون انکار میکنه، میگه دروغ میگه، خدا شده من دروغ نمیگم.
نه حالا آخه شما راجع به صداقت ایشون داریم صحبت.
شما دروغ نبود، صداقت نذاره درستی و راستیه که به اصطلاح حلال و حرام اینا رو مثلا
نه اسم اون صداقت نیست، اون اسم اون درستکاریه ولی متفاوت. خب حالا دیگه چی؟ دوم
یکم خیلی به اصطلاح دوست داره که به دیگران کمک بکنه. کمکش من هیچ چی ندارم، اما اینکه او به دیگران کمک به من هیچ کمکی نمیکنه، من ناراحتم میکنه. میگم خب اگر تو به دیگران کمک میکنی، منم زنتم، منم از تو توقع دارم، چطور به من مثلا هر وقت بهت میگم یه بهانه میاری، اگرم یه کاری میگم میکنم، اینقدر امروز فردا میکنه که مجبور بشم دیگه خودم انجام بدم، یعنی ازش نخوام. اینه که بیشتر مشکل من همینه باهاش.
بنابراین شما خوشحالید از این که ایشون به این خاطر دوستشون دارید که ایشون یک آدم درستکاریه، دو به مردم کمک میکنه. آدم به خاطر این از کسی خوشش میاد؟
خب من اولین چیزی که برام مهم بود این بود. اوکی. که من قبولش کردم و حالا هم زنی نیستم بخوام برو ول کنم ازش جدا بشم.
خب حالا واقعا شما ازتون اگر لطف کردید چون حاضر شدید به من بفرمایید پرسشتون از من چیه یا مسئله و مشکل چیه.
من از شما خواستم که راهنماییشون بکنید یا منو راهنمایی کن که من باش چه جوری زندگی بکنم، چون واقعا کاری میکنه هر طور صحبت کنم عصبانی میشه، داد میگه نمیتونم باش 5 دقیقه صحبت کنم، واسه اینکه عصبانی میشه داد میزنه و من نمیتونم اون چیزو قبول بکنم.
نه من میتونم بفهمم هر دوی شما چی هستید، بذارید ایشون ببینم چی میگه. بذارید بلکه بیت لطفاً شما این همسر رو دوست نصب کنید، شما این همسر رو دوست دارید و میخواید باهاش زندگی کنید یا نه؟
والله همه علاقه رو از این برده آقای دکتر. تمام این تصوراتش آقای دکتر، ایشون میگه که نمیدونم اینجوریه، اینانه اینجوری میفهمه، میگه نمیتونیم 5 دقیقه صحبت کنیم، میگه مثلا من به چیز مادیات تو شک دارم. میگم خب این صورت حساب این اینجوری انقدر خرد شده،
ایشون
چی میگی؟
شما دوتا چیز خوب رو تو همسرتون میبینید یا نه؟
بله خب نجابت دارن، قانه هستن، صرف جو هستن، این چیزا رو خوبه.
نه ببینید، صبر کنید. ببینید من خیلی کار مشکلی است، یعنی نه تنها مشکل، حتما هم اشتباهه. شما بچه اول بودید، یه مقدار میل به فرماندهی دارید، ولی در این حال هم زود جا میزنید، یعنی بعد از اینکه ذره کار مشکل بشه به نظر من کنار میایید. بنابراین تمام خشم و قهر شما اینه که در حالی که فکر میکنید حرفتون درست است و حرفاتون ظریف، آخر کار در بیشتر موارد به هر حال اوضاع به گونه ای چرخیده که شما نمیخواستید. ایشون فرزند دوم هستن، با یه بدبینی پیداست تو صحبتاشون، با یه بدبینی با موضوع برخورد میکنن و بنابراین یه شک و سوءزنی درباره همه رفتار و اعمال شما دارن، یعنی اونم میشه فهمید، یعنی میشه دید، به نظر من اینقدر آشکاری کردی نداره. ولی هر دوی شما به قول معروف درایورید، یعنی راننده اید، یعنی هر دوتون تا ولتون کنن میپرید پشت فرمون، بعد سر اینکه کی رانندگی بکنه یه ذره با هم دعوا میکنید، بعد بالاخره یکی غر میکنه یا از ماشین پیاده میشه، اون یکی میره، بعد تا مورد بعدی میرسه. 35 ساله با این جنگ و گریز به هر حال اوضاع رو گذروندید. حالا نمیدونم شما معتقد هستید که دیگه علاقه ای ندارید، حالا پرسش شما یا مسئله شما چی هست؟ یعنی واقعا اگر بخواید از من سوالی بکنید چی میخواید بفرمایید؟
آقای دکتر ببینید، ایشون میگه شما میفرمایید که من اینجوری، من میگم که من هیچی، من در صحبتم گفتم من هیچی، شما هر کاری میخوایی بکنی بکن، برو جلو، منم دنبالت هستم. با این حال مشکل ما حل نیست، مشکل ما حل نمیشه. من انتظار دارم که خانم من یه مشاوره خوبی باشه، بله من با همدیگه بشینیم صحبت بکنیم، تفریمون با همدیگه باشه. اینا اینشون همه از کار خونه و توجه میدنم، میگن که برای لباس و فلان اینا. من لباس که ایشون میگفت کثیفه به برادرش نشون دادم، به خواهر دادم نشون دادم، به کسان دیگه نشون دادم، گفتن این کثیفه، گفتن نه. به مادرش نشون دادم، گفتم کثیفه، گفت نه. این جلوی خودش داره میگم آقای دکتر. ببینید یه همچی چیزایی بهانه میکنه تو زندگی، آخرم میگه خب حالا چی شده، بیا آشتی کنیم. آشتی چی بکنیم؟ من نمیدونم واقعا. هم به همه حرف من ایراد میگیره، میگه تو توهین میکنی. من گفتم دختر بزرگ من تو این کار که چیز بوده، ما خوب تربیت نکردیم که افسردگی داره، جنگ و دعوای ما سبب شده که اون افسردگی پیدا کنه. الان هم افسردگی داره، داره پی اچ دی میخونه ولی افسردگی داره. و من میگم دوستم با من صحبت میکرد، گفت که آره به این صورته و نمیره دنبال بعضی کارا اینا. گفتم تفسیر ما بعد هولش داد، میگه تو توهین کردی بهش، میگه هولش بدی یعنی توهینه. آقای دکتر توهینه این حرف؟
نه نه، چی هولش بدید مقصودتون چیه؟
مقصود اینه که احتیاج به کمک داره.
حالا به هر حال ببینید عزیز، شما یه جوری با موضوع هر دو برخورد میکنید که به هر حال نوع زندگی است که تو ایران کاملا رایج بوده، یعنی زندگی زناشویی عبارت از یه جنگ مکرره، یه مسابقه کشتی، مسابقه فوتبال دائمی است تا زن و شوهر به هم میرسن که میخواد برنده بشه بازنده. الان هم تو صحبت ها و حرفای شما پیداست، خب دوران یه همچین زمان در گذشته می جنگیدن، حالا ما مسابقه میدیم، ولی دنیای امروز دنیای همکاری و همراهیه و به همین جد است که از اونجا به جایی نمیرسید. مطالبتون رو میتونم بفهمم، دو تا آدم مختلف و متفاوتید، به نظر من هر دوی مقداری با گذشت زمان به دلیل ویژگی‌های روانیتون مایل هستید که کنترل اوضاع رو داشته باشید یا دیگری به میل شما حرکت کنه، چون با هم فاصله دارید. ولی خب اون یکی هم زیر بار نمیره، هر کسی هم هر جا بتونه هم تو کار هم کارشکنی میکنه. ایشون همسرتون به هر حال خانم رو عرض میکنم، به هر حال ایشون به عنوان یه زن دلش میخواد که اوضاع رو یه جوری نگه داره، شما به عنوان یه مرد یه مقداری در مسیر به هم زدنش هستید، تفاوتی که میشه درتون دید اینه. ولی من فکر نمی کنم با نوع 35 سالی که زندگی کردی تو با ویژگی‌های روانی که داری تو اگر اشتباه نکنم شما 67 سالتون، ایشون هم نزدیک 60 سالشونه.
بله.
دیگه وقت یه مقدار از صحبت‌ها و موضوعای گذشته نیست. اگر اینجا هستید شاید پیدا کردن یه روانشناس خوبی که یه مقدار کمکتون کنه که آتش بس بدید. من نمی‌خوام بگم شما با هم دست همکاری بدید، یه ذره هر دو دستاتون متأسفانه بد جوری شکسته یا بریده، ولی میتونید حداقل آتش بس بدید با یه مقدار تقسیم کار که تو این کارا رو بکن، من باد کاری ندارم، منم این کارا رو میکنم، تو به کار من کاری نداشته باشی، مقدار محیط آرامتری رو به وجود بیارید که این ایام رو بگذرونید. ضمناً به هر حال شما دو تا بچه دارید، ما زندگی دارن و حالا اشتباهاتتون بوده یا زمینه‌های دیگری بوده که دخترتون احتمالاً با افسردگی روبروست، اگر چنینه یه مقداری شماها اگر آروم بگیرید به اونام بیشتر میتونید کمک بکنید، ضمناً خودتونم به خاطر بچه‌ها اذیت تر نمیشید. ضمناً در سن 60 و 67 سالگی حالا دیگه وقت تج نظر درباره زندگی زناشویی در بیشتر موارد نیست، اگرم هست بیشتر در این مسیر باید حرکت کنی که چگونه میتونیم فشارها و تنش‌ها و آزار همدیگر رو یا خودمون رو کمتر کنیم، به یه مقدار ایام بهتر یا خوب و خوشی داشته باشیم. تو اون مسیر اگر با کسی صحبت کنید احتمالاً میتونن کمکتون کنن، ولی مواردی مانند شما یه مواردی است که باید نشست و دو سه ساعتی در موضوعهای مختلف از مسائل پول گرفته، دعوت گرفته، رفت و آمد گرفته، بچه‌ها گرفته، به یه توافقایی رسید و درست مانند همون موضوع خوردن و نخوردن شیر، به هر حال کسی هم به شما بگه درست موضوع چیه و امید این باشه که هر دوتون بپذیرید نظر اون آدم رو در این گونه موارد و به هر حال این ایام رو یه جوری به خوبی و خوشی بگذرونید و بچه‌ها رو هم از بابت جنگ و جدالاتون که اون موقعی بسا بهشون آسیب زدید حداقل حالا آسوده کنید. من به پیامام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من یه جمله خدمتتون بگم. ببینید من بدبختی من اینه که ایشون هیچ برنامه‌ای تو زندگی نمیاد مطرح بکنی که برنامه اینجوریه که منم
نه حالا من با برنامه رو نمیدونم که شما دنبالش برید، ولی ایشون هم آدم ساکت و مظلومی نیست، بنابراین اگر یه جایی باشه حرفشون رو میذاره. من در هیچ کدوم از شما مظلومیت ندیدم، دو تا ظالم به جون هم افتادید.
باور بزن من حرف شما رو قطع میکنم. من وقتی که با عصبانیت زیاد به خدمتتون گفتم، با عصبانیت زیاد بعد از 35 سال من چیز بلند کردم با یه حالت خشونت آمیز گفتم، ایشون حاضر شدن بریم پری روانشناس. روانشناس نبود اون شخص، یک یه شخصی بود که خودش هم میگه که من این نتیجه ای نگرفتم. چهار جلسه
حالا به هر حال حالا اگر اینجا هستید روانشناس خوب اینجا پیدا کنید، اگر نه ایران تشریف برید حتما این کارو بکنید. من پیام ها هستم، خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم. ممنون از محبت، مرسی، قربان شما. شنگ نشبن با ما باشید.
با انتخاب کیترینگ گلت کاشر شارون شما هم دست به سیاه‌سفید نزنید.
برگزاری میهمانی ها و جشن های باشکوه خود را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بگذارید و با سرویس برتر و قیمت های مناسب ما احساس آسودگی کنید.
از تدارک خواننده، موزیک، دیجی، لیموزین، گلارایی، نورپردازی، غذاهای گرم و لذیذ گورمه و بسیار متفاوت تا آجیل گرم و دسرهای خوشمزه، همه را به عهده کیترینگ گلت کاشر شارون بسپارید.
کیترینگ گلت کاشر شارون زیر نظر RCC با بیش از 20 سال تجربه آماده برگزاری جشن‌های نامزدی، عروسی، بر میتسوا و بات میتسوا در منازل و هتل‌ها. تلفن 818-266-5500 818-266-5500. کیترینگ گلدکشر شاران به سایر کیترینگ‌ها و مارکت‌ها وابستگی ندارد.
یه ایرونه و یه تهرون، یه لس آنجلس و یه شاران.
اسم من نداست.
اسم من سهرابه.
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 خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است. این پیام از طرف کریم بیان، یک آزادی خواه، به شما تقدیم شد.
یک خبر خوش، درموبر یکی از بزرگترین و موفق‌ترین مراکز لیزر تراپی موهای زائد بدن شعبه جدید خود را در سندیگو افتتاح کرد. به مناسبت افتتاح شعبه سندیگو به تمام مراجعین در تمام مراکز درموبر $200 گیفت سرتیفیکیت هدیه داده می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درموبر.
House of Legends، کباره تهران، نوروزهای عشق را در ایام ولنتاینز به صدا در می آورد با ابی آقای صدا.
یکی بود یکی نبود، یه عاشقی بود که یه روز بهت می گفت دوست داره، آخ که دوست داره هنوز. اون دو تا مست چشات منو خوابم میکنه.
12، 13 و 14 فوریه ولنتاینز در کاباره تهران، سه شب و فقط سه شب در کاباره تهران.
مخمل نگاه صدام کردی نگو.
تلفن رزرو جا 818-985-5800. ایبی
گود مورنینگ،
صبح بخیر
عزیزم. دخترم بیا، صبونه حاضره.
نو مامی، صبونه دوست ندارم.
بیا ببین برا چی خریدم. ببین این حلورده است، بخور ببین چه خوشمزه است.
یامی چه خوبه. اون یکی چیه؟
اون حلورده پسته‌ای صدفه، این حلورده وانیلایی صدفه، اینم حلورده شکلاتی صدفه. کدومشو بیشتر دوست داری؟
همش خوبه، خیلی خوشمزه است.
بخور دخترم، جای منم بخور. نوش جان من که
چرا عزیزم، حالا دیگه میتونی، چون صدف حلورده رژیمی بدون شکرم داره. بیا امتحان کن. خوشمزه است نه؟
این خیلی خوشمزه است.
حلورده پسته‌ای وانیلایی و شکلاتی صدف در کنار حلورده رژیمی بدون شکر صدف، تازه، سالم، لذیذتر از همیشه.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین خواست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام
بر شما.
قربان شما، بفرمایید.
پرسش من در مورد وضع ایرانه. پرسش من این است که آیا صرف این که رهبران جنبش سبز در گذشته خود از مقامات رژیم بودند، می شود گفت این جنبش اعتباری ندارد؟ و اگر اجازه فرمایید من قیاس حضورتون عرض کنم. مثلا
آخه نه، صبر کنید، بذار اول اینو حل کنیم. اولا می دونید که ما یه بحثی از نظر جامعه شناسی داریم که با توجه به شرایط ایران که جنبشی هست و جنبش سبز میشه نامش رو گذاشت، البته نامهای دیگه هم میتونه داشته باشه، آقای موسوی، آقای کروبی محور هستن، مرکز هستن، ولی رهبر نیستن. یعنی مرکزیت و محوریت معناش این است که دور اونها میتونن جمع بشن، ولی اینکه اونها رهبر باشن، یعنی بگن قدم بعدی چه است و از پیروان قدمها جلو باشن و پیروان منتظر نظر و یا راه یا خط اونا باشن، همچی چیزی نه اونا بودن نه هستن. این شماره یک. دوم، گذشته‌ای که اونها دارند و بعداً ایستادن در مورد برخی از موازی گذشته کاملا نشون دهنده این هست که به بخشی از این جنبش سبز تعلق دارن، ولی نه به همه جنبش سبز، چون همونطور که بارها عرض کردم جنبش سبز که دیر یا زود هم تکلیفش تا دو سه ماه آینده مشخص خواهد شد و دوستان خواهند دید، یه سر سبزی داره که اساسش نه تنها نظام حکومتی رو، نه تنها رژیم رو، بلکه به یک اعتبار سیستمی رو که وجود داره رو میخواد برهم بزنه و اساسش بر جدایی دین از حکومت، آزادی و دموکراسی بر مفهوم غربی قرن 21. ته این سبز حتی بنیادگرایان و اصولگرایان نشستن، وسطش حتی معتدلینن، بعدن اصلاح طلبا هستن، حتی گروه های میانه اصلاح طلب و کمی تون رو هستن، و بنابراین اقلن 6 تا تیکه تیکه است. یعنی ما با یه جنبشی روبرو نیستیم و اونها میتونن یه بخشی رو به هر حال تا حدودی نمایندگی کنند و مرکزیت و محوریت داشته باشند، تقریبا برای بیشتر جنبش، به خاطر اینکه برخی از این راه میتونن موضوعها و مطالب رو مطرح کنن. نتیجتا گذشته اونا به دو دلیل مطرحه، یکی اینکه تا زمانی که اون رو روشن نکردند و دگرگونی خودشون رو یا تغییر خودشون رو ابراز نکردن، شما مجبورید قبول کنید همون آدم قبلی هن. پس این مورد اول. دوم این که ما در یه جامعه نیستیم که هیچ کس دیگه نباشه، یعنی وسط 70 میلیون معناش این نیست که کسان دیگری نیستن که حالا ما ناچار باید به اونها مراجعه کنیم. اونها هستن، نقشی هم ایفا کردن و میکنن، نقش مهمی هم به نظر من بوده، همچنان برای مدتی هم میتونه باشه، ولی بعد از یه مدتی همطور که به تدریج خواهد شد کمرنگتر و کمرنگتر میشه، مادام که در همون مواضع قبلی باشن. موضوع مقدار به نظر من پیچیده تر از ایناست، ولی چیزی که مورد نظرتون اگر بفرمایید خوشحال میشم، اگر مطلبی به نظرم برسه خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم. من هم منظور شما رو درک میکنم و همون نظر شما در گفتگوهای من مستطره. خدمتون عرض کنم که اگر اجازه بفرمایید من قیاسی حضورتان عرض کنم. مثلا در فروپاشی شوروی سابق، سران خود رژیم مثل گورباچف و یلسین خود از سران حزب کمونیست بودند و سپس خود از مخالفان رژیم شدند و دیدیم که رژیم کمونیستی با حداقل خسارت از هم فرو پاشید. آیا شما فروپاشی و تغییر از درون را نوعی امتیاز تلقی می‌کنید یا خیر؟
من...
و آیا با توجه به اینکه جامعه ایران که یک جامعه مذهبیه، آیا فروپاشی مرحله ای را نیز یک نوع امتیاز میدانید یا اینکه خیر؟ منظور من از فروپاشی و تغییر مرحله ای این است که مثلا اول نهاد ولایت فقیه از قانون اساسی حذف بشه، سپس بعد از یکی دو سال که دست سران جنبش بازتر شد و احیانا سران دیگری خودشون نشان دادن، خود جمهوری اسلامی با رفراندوم تغییر کند و قانون اساسی نوونی به تصویب برسد. چون که اینطوری که من مشاهده می کنم این جنبش سبز از رهبران خود به جلوتر افتاده، همانطور که خود جناب استاد در ابتدای سخن فرمودید، و در آینده تغییرات بنیادی و اساسی را مطالبه می کند.
من بذارید دو
طور کلی جان کلام من این است که تغییر فروپاشی از درون خود نوعی امتیاز هست که باید از آن استقبال کرد یا خیر؟ تا نظر شما چه باشد؟
متشکرم.
از وقتی که جهت تجزیه و تحلیل و پاسخ به این پرسش طرح میکنین سپاسگزارم و اگه اجازه فرمایید من از رادیو گوش
میکنم. تمنا میکنم. استراب لطف کردید. ممنونتونم. من یه نکته رو ابتدا عرض کنم که بارها گفتم. وقتی بحث‌های تاریخی میشه بعد کمی گرفتار میشم، چون تاریخ به این راحتی از یک کشور به کشور دیگه، از یه زمان به زمان دیگه قابل انتقال نیست. ما یه درس‌های خیلی کلی میتونیم بگیریم، ولی برخی از اوقات اشتباهات بیشتری میتونیم بکنیم. ماجرای تحولات اخیر ایران، انقلاب ایران، به نظر من با هیچ انقلابی در هیچ جای دنیا شبیه و مانند نبوده و دگرگونی های کنونی هم چنین هست. بنابراین قیاس ها یه مقدار مسئله است. مطلبی که اشاره فرمودید این هست که ما انتظار داشته باشیم کسانی که در کادر رهبری همچنان هستن این دگرگونی ها رو به وجود ای بخوان بیارن متفاوت با کسانی که همکنون در مقابل رهبری قرار گرفتن، یعنی یا در مقابل حکومت قرار گرفتن. یعنی اگر آقای موسوی و آقای کروبی هم همچنان در حد بقیه در رأس کار بودن، اون موقع اون قیاس کمی درست می آمد و بعدم احتمالاً می شد فکر کرد که یکی از احتمالات چنین. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که روزی که مواضع شفاف و روشن نیست، یا درست برعکس شفاف و روشنه ولی ما با خوشبینی بهش نگاه میکنیم، و بعدم اصولا در جوامعی که به دلیل باورهای اعتقادی و مذهبی و بعد به دلیل توده های کمدانی که در این زمینه ها وجود دارن، همیشه میشه این کار کرد که شما امیدهایی داشته باشید، پیشنهاداتی داشته باشید و یا حرفایی بزنید ولی بعدا در عمل از اوتش بر نیاد، درست مانند زمان آقای خاتمی. به بیان دیگه شما دلیلی نداره، البته نه این که همه افراد این گونه فکر میکنن یا عمل میکنن، شما دلیلی وجود نداره که اگر یک کسی باور خودش رو به یه سلسله مراتبی نشون داده و از فرض کنید 100 مرحله حالا 5 تاشو میخواد کنار بگذاره، برخی از اوقات هم واقعا نمیخواد کنار بگذاره، شما فکر کنید که این آدم همون کسی است که شمایی که میخواید 50% یا 95% عوض کنید با او باید در یه راه باشید. به نظر من آنچه که داره در ایران اتفاق میفته این هست که اون جنبش سبزی که اگر 6 تکش یا 7 تکش به راحتی میشه کرد رو بپذیریم، یه گروهی این امید رو دارن به هر حال ترکیبی از اینها بالاخره به تدریج دگرگونی های رو به وجود بیاره و نام اون رو یک واقعیت میذارن که بنده واقعیت نمیذارم، این رو در حقیقت نوعی سازش میذارم تا واقعیت، نوعی ائتلاف میدونم تا اتحاد. مطلب دوم این است که در یه جامعه مانند ایران که اساسش بر بازی و یه مقدار فریب و دروغ هست، دیگه انسان تا زمانی یک کسی پوزیشنش رو مشخص معین نکرده، قول و قرار قطعی نهایی رو نگذاشته، امور و اصولی رو که اونو تایید میکنه بیان نکرده، نه با یه اگر آمده در صحنه نمیشه بهش اعتماد کرد. یعنی من اگر آمدم گفتم به شما آزادی میدم مشروط بر این که شما چنین و چنان باشین، من از حالا باید بدونی آزادی به شما نمیدم. من اگر بگم امور و اصول دموکراسی رو قبول میکنم ولی شرطش این است که اوضاع زمان و مکان مناسب باشه، اوضاع اقتصادی یا سیاسی یا هر چیز دیگری، از حالا بدونید از دموکراسی خبری نیست. یعنی در کار سیاست اتفاقا یه بحثی که وجود داره اینه که یه سیاست مدار وقتی که به شما میگه بله یعنی شاید، وقتی به شما میگه شاید در حقیقت یعنی نه. یه سیاست مدار خوب میگن نه نمیگه. بنابراین شما اصلا نباید انتظار داشت باشید کسی که در صحنه سیاست مخالفتی بکنه با خواسته های شما، ولی واقعیت مسئله است با خواسته های شما مخالفت میکنه. کوتاه سخن، یک ما تا زمانی یک کسی، ببینید شما اگر آمدید گفتید من به اعلامیه حقوق بشر اعتقاد دارم یا اون رو مبنای قانون اساسی و حقوق مدنی میدونم، معتقد هستم که جدایی دین از حکومت اجتناب ناپذیره، باور من بر این است که آزادی هر اندازه هزینه داشته باشه باید اون رو داد و نترسید، باید بپذیرم که در حالی که ضعیفترین نوع حکومت حکومت دموکراسیه ولی بهترین نوع حکومته، قبول میکنم که انسانها به هر حال حق دارن که حتی اشتباه بکنن و در نتیجه باید این حق رو برای مردم قائل بود که هر کسی یه رأی داشته باشه. شما مواردی از این قبیل رو کنار هم گشتین، من شما رو باور میکنم، ولی اگر شما اومدید گفتین من به اعلامیه حقوق بشر باور دارم مشروط بر این که با اصول مثلا مذهبی در تضاد نباشه، شما از حالا حقوق بشر رو کنار گذاشتید. دلیلی که بنده 7 مارچ میخوام در این زمینه صحبت کنم این است که اصولا اعلامیه حقوق بشر جایی برای این گفتگوها باقی نمیگذاره و مسئله اینقدر شفاف و روشنه و زمینهای مختلف از نظام سیاسی گرفته، اقتصادی گرفته، حقوقی گرفته، حتی خانواده گرفته، روابط کارگر و کارفرما گرفته، همه رو به هم مرتبط میکنه و یه سیستمی رو ارائه میده. شما نمیتونید طرفدار اعلامیه حقوق بشر باشید در این حال با ایدئولوژیهای چپ و راست همچنان به نوعی در ارتباط، یعنی اینا اصلا در مقابل هم قرار میگیرن، اینا تضاد و تناقض آشکار با هم دارن. بنابراین شما همیشه میتونید در مراحل رشد یک جنبش از همه نیروهایی که در راه هستن استفاده کنید تا به تدریج برخی از این نیروها از صحنه خارج میشن، برخی از اوقات به یه نوعی که نامش انشاب میذارن از خیابانهای مختلف میرن و آخر کار شما با یه گروهی میمانید، حالا در متن کارید یا در حاشیه موفقید یا احتمالاً پس میخورید و کنار گذاشته میشید. همه اینا احتمالات ممکنش است. نتیجتاً آنچه که همکنون به نظر من در ایران اتفاق میفته یه جنبش سبزی است که آمده و از همکنون این جنبش سبز تضادهایی رو در درون خودش داره اینجا اونجا نشون میده و به همین جهت است که روزی که شما بگید من وابسته و یا مرتبط یا علاقمند یا هوادار یا طرفدار یا جزی از جنبش سبز هستم، پرسش این است که لطفاً در 5 دقیقه توضیح دهید. و اگر شما آمدید جدای دین از حکومت و آزادی و دموکراسی رو قبول کردید، شما سر این جنبش سبزید. اگر آمدید گفتید نه این جنبش سبز میخواهد یک انقلاب اخلاقی و روحانی و مذهبی رو که خوب است و درست است رو برقرار بکنه و از انحرافات جلوگیری کنه، شما به ته جنبش سبز مرتبطید. و اگر یک کسی در این میانه هستید که احتمالاً برخی از اصول رو همچنان رعایت میکنید ولی برخی دیگر رو زیر سوال بردید، خب معلومه که فرد دیگری هستید و متاسفانه همکنون یه مقدار درهای باغ سبز رو هم اینجا باز کردن به سازمان‌ها و گروه‌های عجیب و غریبی که نه نماینده مردمند، نه مردم با اونها کاری دارند، نه اصولاً اصلاً حرفای مردم رو می‌زنن، در یه سطح و رده‌ای کار می‌کنن. این دفعه خودشون رو وارد تمام موضوع‌ها و مسائل کردن و در وسایل ارتباط جمعی به گونه‌ای صحبت می‌کنن با ایرانیان به صورتی که در حقیقت دنبال چه منافع شما هستیم که غالب اوقات اصلاً در این زمینه نه کاری کردن و نه هستن. وقتی هم که به خارجی‌ها می‌رسن به یک باره به دنبال یکی دو هدفی هستن که برای اونها اهمیت حیاتی داره و حاضر هستن بقیه موضوعها رو ظاهرا هزینه کنن، برای که میدونن این که احتمالاً کسی کفش منو بگیره یا کلاه منو بگیره اشکال نداره، مهم اینه که گردن من رو نزنه و متوجه اون موضوع هستن. و بارها رو خط رادیو عرض کردم که هم بازی، هم سیاه بازی، هم حتی توطئه، هم به هر حال رفتارهای کاملا نه تنها مشکوک، آشکارا متفاوت با واقعیت‌ها، با معرفی کردن خودشون، با نامگذاری خودشون، با ادعاهای خودشون که دقیقاً با واقعیت نمی‌خونه، نشون میده که چه خبر است. من اگر به شما برگشتم گفتم که یه حرف خیلی مهمی رو به شما میخوام بزنم و لطفاً بهش باور کنید، ولی من سنم 30 ساله در حالی که شما میدید من 65 ساله هستم، حالا شما چطور میخواید حرفی رو که در مورد شک و تردید از منی که قطعاً مشخص شده به شما دروغ میگم بپذیرید؟ روزی که سازمان‌های میان و خودشون مدعی نمایندگی ایران میکنن که ایرانیان از اسم و نامشون هم خبر ندارن و اصلاً در اینجا هم حاضر نیستن با مردم ارتباط آشکار اوپن بازی داشته باشن، ای رو خط رادیو تلویزیون میان خطا رو باز کنن، اگر جلساتی تشکیل میدن فرصت بدن که حرفا زده بشه، اگر کسانی مختلف و متفاوت با اونها هستن بتونن حرفاشون رو و اعتراضاتشون رو بزنن، بلکه از قبل مشخص میکنن این پرسش‌ها مطرح نشه، خطا باز نشه، این حرف ها رو ما یه طرفه میزنیم، بعدن حاضر نیستیم با کسی که مختلف و متفاوت حرف بزنیم، ولی ما نماینده همه هستیم. خب اون وقت دیگه جایی برای این گفتگوها باقی نمیمونه. به همین جهت است که مقدار با چشم و گوشمون رو باز کنیم و اگر یه کسی حتی برگشت گفت من مخالف چیزی هستم، فکر نکنیم مانند ما مخالفه، اگر گفت موافق چیزی هستم معناش نیست که مانند ما موافقه. هر کسی که به نظر من امروز حرفی درباره موضوع سیاسی ایران میزنه بلافاصله باید ازش اجازه گرفت و 10 تا 15 تا سوال رو مطرح کرد. اگر اون سوالات رو وقتی پاسخ میده، حداقل فرض بر اینی که صمیمانه و صادقانه است، دیدی شباهتی مانند شما داره؟ بله. بنابراین اگر یکی به من گفت من طرفدار جنبش سبزم، میپرسم کدام جنبش سبز؟ آیا جنبش سبزی که جدای دین از حکومت و آزادی دموکراسی رو میخواد؟ آیا جنبش سبزی که احتمالاً ولایت فقیه و قانون اساسی رو حالا فعلا میخواد تا بعد؟ آیا جز گروهی هستید که معتقدید ایرانیان و مخصوصا جوانان ایران و دانشگاهیان ایران که حداقل نزدیک 3-4 میلیون هستند، اینها باعث سرافرازی و افتخار و بزرگی ملت ایران هستند و همه حیثیت و حرمتی رو که ما در صحنه جهانی احتیاج داشتیم رو ما ارزانی داشتند و ما به اونها مفتخر و سرافرازیم؟ اما بلافاصله قدم بعدی این است که البته این مردم لیاقت دموکراسی رو ندارند، بنابراین حالا باید صبر کنیم، گام به گام پیش بریم. اینا لیاقت و آزادی رو ندارن، آزادی بهشون بدید هرج و مرج میشه و اینا جدای دین از حکومت رو بهشون نمیشه داد. البته خیلی خوبه، باید صبر کرد 5 سال، 10 سال، 15 سال. اما کشورهایی که نصف این مردم نه فهمی دارند و نه شعوری دارند و نه سابقهی دارند و نه تاریخی دارند و نه با رفتار خودشون نشون دادن که از دانایی و درایت و بلوغی برخوردارن، همه آزادی و دموکراسی و جدای دین از حکومت دارن. حالا میتونه هند باشه، این میتونه ترکیه باشه، این میتونه مکزیک باشه، این میتونه حتی کشورهای کاملا حتی تو افریقا باشه، اونا لیاقت دارن، ما ایرانیان نداریم. تکلیفتون روشن کنید لطفاً، مخصوصا روشن فکران عزیز. اگر ما مردم یک کمی مانند دیگرانیم، پس بنابراین ما لیاقتشو داریم، همین الان هم داریم. اگر خب کمتر از دیگرانیم، لطفاً دیگه از افتخار و غرور و سرافرازی جوانان و جنبش ایران حرفی نزنید، تکلیف کار رو هم روشن کنید. این دو دوزه بازی به نظر من یکی از خطرناک‌ترین است که همکنون در دوربر ما اتفاق میفته. به هر حال امیدوارم پاسخی برای پرسش های متین و دوست عزیز و گرامی داشته باشم یا داده باشم. بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت، لطفاً با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بل ایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بل ایر 818 769 1025، عضو 08 و 5050 ایرانیان.
One Stop Kitchens and Cabinet در جامعه ایرانی کاملا شناخته شده و تعداد مشتریان راضی کسانی که کار ریمودلینگ آشپزخانه و حمام خود را به One Stop سپردن روز به روز زیادتر میشه. میترا از سرویس One Stop خیلی تعریف میکنه.
من اصولا آدم مشکل پسندی هستم و برام مهمه که مردم به قولشون عمل کنن. حقیقتا و بدون اغراق One Stop منو 100% راضی نگه داشتن.
برای میترا بیش از هر چیز صداقت در کار ارزش داره.
خیلی زودتر از زمانی که قول داده بودن کارشون رو تحویل دادن.
میترا از قیمت هم راضی به نظر میرسه.
من از چند کمپانی مختلف قیمت گرفتم و حقیقتا قیمت وان استاپ برای کیفیتی که دارن ارائه میدن با هیچ جا قابل مقایسه نیست.
4999 دلار برای 20 فود کابینت آشپزخانه واقعا بی‌نظیره.
من بار دومم که با وان استاپ کار کردم همین قدر راضی بودم که الان هستم.
818 708 7777، 818 708 7777، عضو 08، One Stop Kitchens and Cabinet.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردیم؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابو محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخ‌های ما کمک می‌کند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه‌های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان‌ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده‌ای بهتر برای جامعه خود، باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
مسیح حدایق سی پی ای با بیش از 25 سال تجربه در امور مالی و مالیاتی همین پنج شنبه از 2 تا 3 بعد از ظهر درباره قوانین جدید مالیاتی با شما گفتگو می کند. همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر با مسیح حدایق.
شما و عدالت، برنامه از فرهاد اریان. فقط دانش یک وکیل با تجربه شما را با قانون و عدالت آشنا می سازد. گفتگوی شما با فرهاد اریان، وکیل زبده با 20 سال تجربه در امور وکالت، همین جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکتامن، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لبی‌الدین و خانم شیرین طالح در 3 منطقه انسینو، برنتوود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD از طریق نورو فیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها. 818 817 8737، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج سیسان روز یک شنبه 28 فوریه برنامه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر تحت عنوان پس از 262 روز، یعنی بعد از 262 روز از 12 جون ترتیب دادن که درباره حوادث ایران و آینده اون سخنی بنده داشته باشم. بنابراین در خدمتتون خواهم بود و در خدمت این دوستان. کارت ورودی $10 هست، میتونید از شرکت کتاب، کیو مارکت، آنی مارکت و یا از طریق وبسایت انجمن دانشجویان اون رو تهیه بفرمایید. همچنین در روز یک شنبه 7 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر و موضوع دین و سیاست خواهم داشت. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین. آقای دکتر می‌خواستم در مورد خشم و عصبانیت باهاتون صحبت کنم. البته در مورد برادرمه. برادر من 25 سالشه، در تو رشته مهندسی مکانیک درس خونده. خیلی آدم باهوش و با استعدادی. از 13 سالگی هم رفته اروپا، توی انگلستان تحصیل کرده. با اون هزینه های خیلی زیاد دانشگاه اونجا برای اوورسیز استودنت و این چیزا. پدر و مادر منم هر دو تحصیل کرده هستن، زندگیشون از نظر مادی از صفر شروع کردن، ولی با تلاش و کار زیاد تونستن خودشون از نظر مادی خیلی بالا بکشن. الانم میتونم بگم یه زندگی خوب داریم. منتها مشکلی که برادر من با پدر و مادرم داره اینه که میگه شما میتونستید خیلی بالاتر از این حرفا باشین از نظر مادی و خیلی بیشتر پیشرفت کنید، در صورتی که ما الانم یعنی چیزی کم و کسر نداریم، یعنی میتونم بگم توی تمام فامیل و دوستان از همه بالاتر هستیم. ولی این از وقتی درسش تموم شده، الان 2 سال اونجا موقعیت کار داشت، همه چیز میتونست به دست بیاره، حتی میتونست پاسپورت اونجا رو بگیره بعد از چند سال اونجا زندگی بکنه. ولی الان 2 سال که برگشته ایران بعد از اینکه درسش تموم شده، یه جوری شده که واقعا زندگی پدر مادرم کاملا به هم ریخته. توی مدت هر شب مثلا پدر مادرم با کلی خستگی که برمیگردن از سر کار شروع میکنه به سرزنش کردنشون، نمیدونم باید این کارو میکردین نکردین. این آخرام دیگه کارش به جایی رسیده که واقعا با خشم و عصبانیت و فحاشی و اصلا یه حالتایی داره که واقعا من میترسم ازش. خیلی هم آدم بلند پروازی آقای دکتر، دلش میخواد به قول خودش میگه که من دوست دارم امپراتوری داشته باشم و
نه برادرتون مریضه عزیز. نه سب کنین عزیز، به خشم عصبانیت ارتباط نداره. برادر شما بیماره، یعنی یه دنیای خیالی داره. اصلا پدر و مادر من بد، پدر و مادر من کار بدی هم کردن. بسیار خوب، مثل این است که ماشین بزنه به شما، شما که نمیاد تو خیابون بگیرید بشنید تا آخر عمرتون که یه ماشین زد به من رفت. باید برید زندگیتون رو بکنید، باید خودتون رو سالم کنید. ایشون پدر و مادر باید یه کارایی میکردن نکردن، قبول، اصلا قبول که همش هم بیخوده. تو باید بری زندگی خودتو بکنی. بعدم پدر و مادر قرار نیست بشینن و این پرت و پلاهای پسرشون رو گوش بدن. پسرتون مریض عزیز، اینا نشانه یا حالتهای افسردگی شدید با روان پریشی سایکاتیک یا زمینه‌هایی برای توهم است یا هذیان هست یا احتمالاً اسکیزوفرنی. اینو خشم و عصبانیت‌های کوبنده ویرانگر سر یه موجوداتی که مادر و پدر هستند و بهترین ها رو که بلد بودن انجام دادند و بعد من حالا برگردم بگم که شما باید مثلا پول بیشتری می داشتید، اینا فقط حرف مفته، یعنی مطلقا به هیچ شکل و فرمی جایی نداره. بله من یه آدمی هستم، منم تو این دنیا دلم نخواسته کار بکنم و نصف پولی که میتونستم در بیارم دارم. تو اصلا چی میگی؟ من اومدم تعهدی به تو به عنوان فرزندم دارم در این زمینه. برادر شما حرفایی که داره میزنه علائم بیماری، علائم یه خودشیفتگی است که میتونه حالا یه اختلال شدید شخصیت یا حتی شخصیت ناپایدار باشه، ولی احتمال بیماری‌های جدی است. حالا به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی شما داشتی؟ و این مهمه ها، یعنی پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، هر کسی؟
والا بله، دختر عمم هست.
چیه داره؟
که البته ما دقیقا نمیدونیم بیمارش چیه، چون همه قایم میکنن با توجه به فرهنگ ایرانی، ولی من نمیدونم واقعا.
مثلا چی شنیدید؟ یکی دوتا از کارهایی که اون دختر میکنه چه هست؟ چی شنیدید؟
والا اکثرا که دارو میخوره مشت، مثلا 10 تا 15 تا در روز، همش خوابه. بعد اینه که توی صحبت کردنش خیلی مشکل پیدا کرده از وقتی اینجور شده.
نه ببینید برادر جان، برادر مریض عزیز، برادر احتیاج به دارو داره، احتیاج به دکتر داره، برای که پیش نره. امید من این است که بیماری‌های جدی نباشه. همون زمینه و سابقه کافی است. این حال یه آدم سالم نیست عزیز. این ماجرا به خشم و عصبانیت ارتباط نداره. خشم و عصبانیت درست بس که مثلا فرض کنین من یه بیماری کشنده داشته باشم، حالا مثلا یه خونی هم از دماغم بیاد، در حالی که یه خون دماغ میتونه هیچی نباشه، ولی من بیماری مسئله است که حالا علامتش خون ریزی از دماغم. حرفایی که شما راجع به خشم و عصبانیت میزنید ما وقتی به عنوان خشم و عصبانیت میگیریم که تقریبا فرد در زمینهای دیگه نسبتا سالمه، اما برخی از اوقات خشم و عصبانیت علامت و نشانه یه بیماری دیگه است و بنابراین میتونه به افسردگی مرتبط باشه، چون بزرگترین شاید بشه گفت مشخصه دیپریشن در جوان‌ها خشم و عصبانیت‌های بی‌مورد و شدید و بهانه‌گیری‌ها و بازی‌ها و لجبازی‌هاست که تو صحبت‌های شما در مورد برادر بود.
بله، حتی آقای دکتر مثلا میگه که اولا که این رفته جزء یه سری از اونجا تو انگلیس که بوده توی گروه‌های معنوی و عرفان و این چیزا بوده که من نمی‌دونم این واقعاً چه جور عرفانی بوده، ولی مثلا حتی میگه حیف که معنویات من اجازه نمیده، بلا من حتی حاضرم که بکشم اینا رو، مال و اموالشون رو از دستشون در بیارم، چون اینا بلد نیستن ازش استفاده کنن.
خب دیگه
بعد همش دائم میگه که منو ساپورت نمی کنی، یعنی پدر مادر من واقعا با خون دل هرچی داشتن و نداشتن دارن به ما از اونجایی که خیلی
ببین عزیز اصلا دفاع از پدر جون و مادر جون نکن، اونا بیچارا قربانی این ماجران اصلا. این نوع حرف عزیز از بیخوبون، این درست پس این است که شما به شما برگردم بگم همش تقصیر شماست که نذاشتید من امروز مثلا برم سینما، مجبور شدم بشتم گوش به حرف شما بدم، شما مثلا همجوری هاج و واج من چی دارم میگم. حرفای برادر این اندازه پرت و پلاس، اصلا شما احتیاج پدر شما مادر شما احتیاج به دفاع ندارن. این حرفایی که اون میزنه و متاسفانه قربانی بسیاری از این سازمانهای عجیب و غریبی که دور بر ما درست شدن، نمیگم عرفان در مفهوم عالی عرفای بزرگ که جایگاه و مقام خاصی دارن، اونم البته تعدادشون ای بسا به تعداد انگشتای دستم نمیرسه اونا، ولی بیشترش اینا بازی هستن و اتفاقا این قربانیان این آدمای این گونه که گرفتار هستن به هر حال برای یه امنیت و آرامش موقتی به دلیل باورها و اعتقادات عجق و جقی که دارن درگیر این گفتگوهای غیرعادی میشن، بنابراین اونا هم دقیقا نشون دهنده گرفتاریه، چون یه درصد بالایی از مردمی که جهان طبیعت و واقعیت و علم و عقل و منطق رو رها کردن و حالا رفتن سراغ یه چیزهای دیگه برای درست کردن دنیا که هیچ وقت هیچ کسی هیچ کاری از این طریق نکرده، خب نشون میده که چقدر جاده انحرافی رو گرفتن و به جایی که در شهر زندگی کنن رفتن وسط بیابون بیاب و علف نشستن و از گرسنگی و تشنگی دارن رنج میبرن و احتمالاً خطر مرگ اونا رو تهدید میکنه. برادر بیمار عزیز، برادر بیماره، یعنی از پدر و مادر بخواید که موضوع رو اصلا نه به دلیل اخلاق بگیرن، نه رفتار، نه اشتباهی که اونا کردن، نه کاری که اونا کردن، نه تقصیری که دارن، نه گناهی دارن، نه توضیحی دارن. برادر بیماره، تمام کارها رو باید بکنن که او رو بکشن به دکتر. راهش هم این است که پدر و مادر دکتر فوق العاده خوب مناسبی پیدا کنن، بعدن با اون دکتر صحبت کنن، همه اطلاعات رو بدن، بعد از اون دکتر بخوان که یه جوری برادر رو به مطبش بکشونه و بعد از ایجاد ارتباطی که به دلیل آشنایی داره شرایطی رو فراهم کنه که بتونه کمکش بکنه و بدون دارو هم این مشکل حل نمیشه. یعنی در حدی که شما دارید به من میگید برادر بیماره و احتیاج به کمک دارویی و بعدن روان درمانی داره، البته توأم با هم، ولی دارو رو احتیاج داره. امید من این است که حد اکثرش افسردگی باشه. حرفای شما یه ذره بوداره، میتونه بیش از افسردگی و خطرات دیگه باشه. این است که امیدوارم نظر من اشتباه باشه یا به هر حال به هم افسردگی که خوشبختانه امروز قابل معالجه است ختم بشه و در نتیجه شما و خانواده رو آسوده کنی.
بله خیلی ممنون آقای دکتر.
استدام
میکنم. میگم با توجه به این که این البته این گروه ها توی دسته های معنویات و این چیزا بوده، خودش رو خیلی بالاتر و سوستر از دکترهای روانشناس میبینه و میگه اینا چیزی ندارن.
خب حالا اونو با اون کاری ندارم. ببینید عزیز، اصولاً ما همیشه تو همه چیزهای خوب دو تا دلیل داره. فرض کنید باورها و اعتقادات من شما میتونه از علم و عشق باشه در هر زمینه، یا میتونه از خشم و جهل و ترس باشه. بنابراین این گفتگوها و این مطالب در جای خودش و در جایگاه خودش باید قرار بگیره. بر اساس آنچه شما میگید اصلا تردید ندارم برادر بیماره، یعنی اصلا مسئله عقیده نیست، کسی که عقیده‌ای داره، نظری داره، خوش اخلاقه، بد اخلاقه نیست، شما با بیماری روبرو هستید عزیز. به پدر و مادرم حرف تو این است که اصلا تمام نیرو و توجهشون رو این بگذارن که چگونه میتونن فرزند بیمارشون رو که فکر کنم بیمار قلبیه یا بیمار کبد و کلیه است معالجش کنن. اصلا قصه اخلاق و رفتارش نیست، از اون فکر عقیده بیان بیرون، برای که اون اصلا کمک نمیکنه. و مثل اینکه من و شما فکر کنیم که یک کسی که مشکل قلبی داره حالا داره دروغ میگه، بذار مشکل دروغش رو اول حل کنیم. نه، ازشون بخواید که با دکتر اول صحبت کنن و بعدن برادر رو شاید بتونن به اونجا بکشونن و دارو درمانی و روان درمانی کمک کنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
بله، مرسی آقای دکتر. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. این جمله آخرم عرض کنم که امیدوارم بی تفاوت و بی طرف نباشیم. دورانش به سر آمده، آنچه رو که خوب و درست میدونید رو لطفاً با عمل خودتون نشون بدید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
کلاب 670 تقدیم میکند.
بس آخه چقدر میخواد منو به بازی بگیرید، عشقی که راحتم کنید.
یک شنبه 14 مارچ.
آخه دل من، دل ساده من، تو که میخواد خیره بمونی به عکس روی دیوار. آخه دل من، دل دیوانه من، دیدی اونم برا کزش بده یا به آزگار.
Airway Theater Los Angeles.
قصه ما به سر رسید، به آخر نرسید. دلی که پابند تو بود از تو عاشقی برید.
Don't miss it.
کرشمه بردی از یادم، کرشمه دردم افتادم، کرشمه یار کوچولو پس از تو کوه فریادم، کرشمه برق چشم تو تو شب پا کنو.
دارم داغوش خانم، مگه جلوتو نمیبینی؟
Are you okay?
I don't know.
I didn't see you at all. Can you move?
No, I can't move.
Okay, I'm calling 911.
آی خدا، نمیتونم تکون بخورم، چیکار کنم؟
بعد از تصادف خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید. کمک های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
هر وقت هواپیما میبینم یا سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایس. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژنهای مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کامرشال
در محل فرودگاه ون نویز به علاقمندان عرضه میکنند.
از غرفه آنکور فلایت اسکول در توپنگامال و کلباسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای balopar.com.
خواهران دلیر پارس سلام، اسم من کریم، پرقدرت ترین مرد جهان، برادر شما هستم. صدای فریادهای شما برای آزاد شدن در سراسر دنیا شنیده می شود، ولی متاسفانه دولتها به خاطر منافع خود و مردم به خاطر ترس و یا چه کنم به کمک شما نمی آیند. خواهران و برادران، آزادی دست خود شماست. برای به دست آوردن آزادی احتیاج به توپ و تفنگ و ضرر زدن به مال مردم نیست. آزادی با ایمان به خدا به دست می آید. من کریم، برادر شما، یک مرد پرقدرت، حاضرم برای